سلام رفقای عزیز، دوستان، رفقای عزیز حاضر در جلسه، امیدوارم که همه خوب باشید. خب از قرار مثل این که ما ناچاریم فاصله به اصطلاح برگزاری این نشست هامون رو کمتر کنیم و امیدواریم درصد بکشیم و بتونیم با این ریتم وقایع یه تا حدی لاقل همراهی کنیم و بتونیم خیلی عقب نیفتیم ازش. و پیش پیش دو نکته کوچولو رو بگم. یکیش اینه که شخصا خودم ترجیح من اینه که مباحثی که ما اینجا به طور شفاهی مطرح میکنیم اینا مکتوب بشن، نوشته بشن. بالاخره مباحث وقتی مکتوب میشن، نوشته میشن، هم بیشتر فکر میشه روش و هم دقیق‌ترن و منسجم‌ترن و تو بحث شفاهی بالاخره مشکلاتی پیش میاد. باز همیشه علی‌رغم این که هر چه قدم تمرکز بکنه آدم، گاهی وقتا ممکنه اون انسجام لازم موجود نباشه. امیدوارم این رو خلاصه شما به خلاصه خودتون به با دیده اغماز بهش نگاه کنید. این نکته اول. نکته دوم این که یه سوالاتی شده این مدت، تو این مدت از ما توسط رفقایی در مورد طرح صیانت، و این رو من فقط یه توضیح کوتاه بدم فقط بعد ردشم و بریم بحثمون رو بکنیم. اینا سوال شده که آیا ما فکر کردیم در مورد این طرح صیانت و برای مقابله باشه و نمیدونم این حرفا، خب و کلا اصلا وارد این بحث شدیم یا نشدیم و اینا طرح شده در مقابله ما گذاشته شده. ما فکر ویژه‌ای نکردیم، فقط خواستم همین رو بگم که ما فکر ویژه‌ای نکردیم و قصدم نداریم فکر ویژه‌ای بکنیم، بحث ویژه‌ای حالا الان بخوایم ارائه بدیم و اینا. قبلا یه بحثی رو ارائه دادیم و اصول بحث کماکان همون هست، ولی الان اگه بخوایم وارد این بحث بشیم ممکنه نکاتی رو بهش اضافه بکنیم. فقط مسئله اساسی اینه که میخوام بگم برای ما اونجوری که برای خیلی ها این طرح صیانت مطرحه و ممات و حیاتشون تو عرصه سیاسی به این طرح صیانت وصله، برای ما اینطوری نیست. خب ما نهایت به اصطلاح محدودیتی که برای ما ممکنه پیش بیاد با توجه به وضعیت سازمانی ما، وضعیت آرایش به اصطلاح سازمانی ما و استفاده‌ای که ما از اینترنت می‌کنیم، حد اکثر محدودیتی که پیش میاد اینه که ما این جلسات رو، این جلساتی که تو تلگرام، کانال تلگرام می‌ذاریم، ممکنه محدودیت داشته باشیم توش و نتونیم این راحتی برگزار کنیم. اگر نه اساس کار ما که رو وبسایت اون همچنان پابرجا خواهد بود و رفقای ما هم از طریق پراکسی و اینا میتونن دسترسی داشته باشن، تو بدترین شرایط هم حتی این وضعیت بوده. به همین خاطر میخوام بگم که موضوع برای ما اون اولویت رو نداره، که خواستم از رفقایی که به این موضوع هم دارن فکر میکنن توجهشون رو به این جلب کنم که بیا جنگی که یه سری دارن میکنن و اونا خیلی ضرر میبینن، ما اونقدر ضرر نمیبینیم. به نظر من اون توجه رفقا بیشتر باید معطوف بشه به عرصه‌هایی که کار کمونیستی، یعنی تو عرصه‌های میدانی و اینا اون کار کمونیستی که باید بشه. و البته چیزی که قبلا هم صحبت کردیم، اشاره کردیم، ارسال گزارشات، اخبار، تایید، کمک رو تایید مطالب برای سایت، اینا کارهاییه که وظایفیه که ما میتونیم انجام بدیم و بریم جلو. اینا یکی میخوام به این رفقا توصیه کنم که خیلی وقتشون رو روی این موضوع نذارن. این چیزیه که جنگیه که میام تو اون عرصه‌ای که برسات عرصه اولویت داری برای ما الان نیست. این دو تا نکته کوچیک بود که قبل از ورود به بحث میخواستم مطرح کنم. اما برای بحث امشب، خب عنوان بحث امشب کمونیست پس از مرگ مغزی ناتوه، درست؟ خب این که در مورد مرگ مغزی ناتو یاد داشتیم و نوشتیم و گفتیم که چرا اصلا این 24 فوریه در واقع مرگ مغزی ناتو اتفاق افتاد. یه باز توضیح کوتاه، اون چیزی که تو 24 فوریه اتفاق افتاد چیزی بود که حالا ناظران تحلیلگران اینا ممکنه اینا انتظار یه همچین ابعادی رو نداشتن و آدم بگه خب بله، ناظران تحلیلگران انتظار یه همچین تحول نظامی بزرگی رو نداشتن، ولی مسئله فقط این نیست. مسئله اینه که کل استراتژیست ها و تو عرصه میلیتاری و سیاست و اینا تو غرب هم انتظار یه چنین عملیات گسترده‌ای رو نداشتن. خب بخشن یه چیزی میکردن، یه اصطلاحات پروپاگاندی رو راه مینداختن، و ولی انتظار یه همچین ضربات بزرگی رو نداشتن و به خصوص انتظار یه همچین پیشروی سریعی رو توی خود اوکراین نداشتن. یعنی میخوام بگم اتفاقی که افتاد و واکنشی که بعدش نشون داده شد، این واکنش نشون میداد که ناتو عملا توی وضعیت آچمزی گیر کرده. درسته که بازو داره میگیره، ولی حرکاتش کاملا حرکات فکر نشده است و از هیچ استراتژی پیروی نمیکنه، و این در واقع ناتوانی این پیمان نظامی رو داره عینه داره میبینه، و این ناتوانی ادامه پیدا خواهد کرد. از این لحظه بعد باز هم بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. امروز شما شاید خبر رو دنبال کرده باشید و متوجه شده باشید که امروز رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هشدار به اصطلاح به نیروهای بازدارنده استراتژیک، یعنی نیروهای در واقع بخش اتمی نیروهای روسیه آماده باش داد، و این آماده باش بسیار بسیار سطح بالاییه. یعنی روشنی داره نشون میده که در مقابل این تهدیدایی که تو غرب الان به طور هیستریکی داره انجام میگیره، اینا نشون داره میده که قدم بعدی، یعنی چشماندازه که میتونه تر باشه چه چشماندازه، یعنی روسیه تا کجا حاضره بره. محض اطلاع شما این رو بگم که دکترین نظامی روسیه مدتی قبل، تاریخ دقیقش رو نمیدونم، دکترین نظامیش تغییر کرده، و تو دکترین نظامی جدید روسیه این اومده که اگر قرار باشد حمله‌ای کانونسیونل، یعنی حمله متعارف با سلاح‌های متعارفی، یعنی حتی با سلاح‌های متعارف، اگر قرار باشد موجودیت روسیه را تهدید بکند، ضربه پیشگیرانه اتمی مجاز خواهد بود برای روسیه. یعنی این جزء دکترین نظامیشه. بعد تا جایی که به چیز برمیگرده، به خود مثلا اعلام موضوع برمیگرده، خود شخص پوتین این رو رسما اعلام کرده، گفته اگر چون تحلیل روسیه برای اینه که این تعرضی که ناتو اینا دارن میکنن برای اینه که روسیه رو نابود کنن، و بر اساس این تحلیل اون وقت پاسخش هم خیلی روشنه، میگه اگر قرار باشد روسیه وجود نداشته باشد، خب کشورهای دیگه هم وجود نداشته باشن. یعنی خیلی روشن، یعنی جایی برای تعارف اینا نمونه. تو سطح رهبری، تو سطح به اصطلاح دولت و این حرفا، موازی این مدت مدودوف به خصوص قابل توجهه، به خصوص موازی مدودوف. دقت کنید مدودوف کسیه که در دوران حمله آمریکا، یعنی فرانسه و انگلیس و بعد آمریکا به لیبی، مدودوف رئیس جمهور روسیه بود. مدودوف کسیه که در شورای امنیت سازمان ملل اون قطعنامه مربوط به اصلاح حمایت داخل لیبی رو بهش رأی مثبت داد. یعنی مدودوف مال اون بخشیه که در واقع بخش پرو آمریکایی، پرو غربی داخل هیئت حاکمه روسیه بود، یا به عبارتی حتی شما وقتی نگاه میکنید موضع‌گیری بانک مرکزی روسیه رو توی هفته گذشته، تو همین روزا که بانک مرکزی روسیه اعلام میکنه میگه ما کاملا آماده ایم برای مثلا مقابله با تحریم ها و برای عبور دادن اقتصاد روسیه از تحریم هایی که در انتظار روسیه ممکنه باشه، و اینا کسایی هستند که در واقع اینا اون بخش پرو غربیش بودن. و شما موازی این روزهای اخیر مدودوف رو وقتی مقایسه میکنید با اون دوره، متوجه چه چرخشی میدید در میشید در درون به اصطلاح طبقه حاکمه توی روسیه، و به نفع به اصطلاح این موضع‌گیری جدی و ایستادگی در مقابل ناتو. یعنی این رو شما آدم متوجه میشید، و برای من این قضايا بلوف نیست، و ما خواهیم دید این ناتوانی ناتو رو بیشتر از این، یعنی این مرگ مغزی ناتو رو بیشتر از این خواهیم دید، اینو شاهدش خواهیم بود. برای این اساس خب ما یه تحلیل عمومی ما داشتیم قبلا که بر اساس اون تحلیل‌های عمومی ارزیابی ما این بود و امشب هم سعی می‌کنم یه مقداری بهش بپردازیم. ارزیابی ما این بود که این وضعیت، یعنی وضعیت در همریزی ناتو و این ایجاد این آرایش جدید ژئوپلیتیک تو سطح جهانی به نفع کمونیسم خواهد بود، به نفع انکشاف و بازی طبقاتی خواهد بود. این رو واردش خواهیم شد بازم. منتها قبل از اینکه وارد خود این بحث بشیم که چرا اصلا به نفع خواهد بود و چگونه اصلا به نفع خواهد بود، همینجا بس بگیم که یه بخشی از این قضیه اینطوری نیست که اتوماتیک واقع خواهد شد و به نفع کمونیسم خواهد بود. اینا بله شرایط به اصطلاح بزرگ، شرایط ماکرو به نفع انکشاف و مبارزه طبقاتی و به نفع کمونیسم خواهد بود، ولی خود این در واقع اوضاع مساعدتر، وضعیت مساعدتر بدون مبارزه، بدون شناخت مثلا تحولات و بدون شناخت نیروهای درگیر به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. یعنی اینجوری نیست که اتوماتیک مثلا این خواهد به ما خواهد رسید، این نفعش به ما خواهد رسید، نه اینطوری نیست. موانعی هست که این موانع رو باید شناخت و باید براش مبارزه کرد. چیزی که از تفاوتی که هست اینه که الان شرایط برای غلبه بر این موانع و شکل دادن به صفحه کمونیستی به مراتب مساعدتر از 5 سال پیش، 10 سال پیشه، به مراتب مساعدتر از زمانی که مثلا فرض کنید جنگ روسی سوریه آغاز شده بود یا زمانی که کودتای 2014 توی اوکراین آغاز شده بود. اینا یعنی به مراتب مساعدتره. این اساسه. ولی خود تکلیف، خود اون بحث رو باید شناخت. بالاخره تکالیف معینی هست که باید انجامش داد. به خودی خود هیچ چیز به نفع کمونیسم نخواهد شد. یعنی این رو باید فهمید و باید بر اساس اون میگم اون وظایف لحظه و روز باید تشخیص داد و نیروهای درگیر رو باید تشخیص داد و به اصطلاح در صورت لزوم باشون به مقابله پرداخت، عقب زد تا راه رو برای پیشروی کمونیسم باز کرد. و از جمله نیروهایی که اون وقت باید عقب زد چپه، چپ رو باید عقب زد. یعنی ما الان اگه رفقا دقت کرده باشید مدتی بود که مدتی در واقع الان مدت شاید 2-3 سال باشه، شاید بیشتر باشه، شاید کمتر باشه که ما وارد مجادلات با چپ نشدیم و در واقع کار خودمونو داریم میکنیم، اونام کار خودشونو دارن میکنن. در واقع شما به مقایسه بکنید فعالیت نظری سیاسی تدارک کمونیستی رو با احزاب، سازمان‌ها، گروه‌بندی‌های چپ، انگار که دو تا منظومه کاملا متفاوتن. مثلا من بزرگی یا کوچیکیش نیست، ولی دو منظومه کاملا متفاوتن که توی دو مدار کاملا متفاوت دارن دور میزنن و کاری به هم دیگه ندارن. الان دیگه نه اونا با ما کار دارن نه ما با اونا کار داریم. ولی یه وقتایی هست که این دو منظومه‌ای که توی مدارهای کاملا متفاوتی دارن دور میزنن، یه وقتایی هست که این دو منظومه به هم نزدیک میشن، به هم نزدیک میشن. یعنی یه جایی میخوان راه رو باز کنن، میخوان حرکت کنن، تو مسیر حرکتشون با اون یکی ها مواجه میشن. اون وقت مثلا این که در فلان حزب انشعاب میشود در و تمام چپ در فلان حزب چپ انشعاب میشود و همین احزاب راجع به سازمان حرف میزنن، اینا خب این برای ما موضوعیتی نداره. یا مثلا فرض کنید فلان کمپین برای آزادی نمیدونم فلان فعال حقوق بشری گذاشته میشه، برای ما موضوعیت نداره، کل چپ بهش مشغوله و ما کاری بهش نداریم. ولی یه همچین تحول بزرگ ژئوپلیتیکی وقتی پیش میاد و قضیه به اصطلاح فراتر از یک عرصه محدود مربوط به مثلا فرض کنید آزادی فلان زندانی سیاسی یا یه نکته دیگه میشه، قضیه وقتی فراتر از این میره و همه‌گیرتر میشه، اون وقت دیگه ما مواجه میشیم با یه همچین موانعی که جلوی ما هستن. و این قضیه هم اون وقت قضیه این تحولی که الان هست، این جنگ در درون اوکراین و تقابل بین روسیه و آمریکا هم دقیقاً در زمره این درگیری هست. و باز اگه شما مباحث و مجادلات ما رو تو جریان آغاز جنگ سوریه و آغاز به اصطلاح کودتای اوکراین دنبال کرده باشید، این رو هم حتما متوجه شدید که بخش مهمی از این مجادلات علیه چپه، علیه چپیه که این چپ خب کاملا تو صف مقابل قرار داره، یعنی اصلا کاملا روشنی که تو صف مقابل قرار داره و ما هم این طرف قرار داریم، اونا اون طرف قرار دارن، داریم مبارزه میکنیم. یعنی این وضعیتی الان هم به نظر من این وضعیت دوباره داره اکتیف میشه، دوباره داره به وجود میاد. چجوری داره به وجود میاد؟ برای اینکه وضعیت حاضر اون چپی رو که برای مدتی در پرتو شکست های این چند سال گذشته این موضوعات رو کنار گذاشته بود و زیاد دیگه به اصطلاح توجه نداشت بهش، اینا اون چپ رو یا به عبارتی زیاد دیگه توی مرکز مباحثش نبود، این چیزا اون چپ رو دوباره فعال کرده، دوباره آورده وسط، دوباره تحلیل ها داره شروع میشه و دوباره به اصطلاح این جدال داره میاد در دستور قرار میگیره. خب شما میگم نگاه کنید توی ظرف این چند سال اخیر، 3-4 سال اخیر، در واقع میشه گفت 3-4 سال اخیر، ما باعث درون چپ همون مربوط به همون بحثایی که الان مطرح کردم، کمپین برای آزادی فلان، آزادی مدنی برای از اونجور چیزا، مباحثی مربوط به آرایش جهانی، ژئوپلیتیک، تغییر و جابجایی توازن قوا تو سطح جهانی و غیره، این حرفا نبود این چند سال. رخت بربسته بود، بالاخره وضع چپ خرابتر از این حرفا بود که به این صورت فکر کنیم. اما الان دوباره اومده وسط. چرا اومده وسط؟ به نظر من به خاطر اینکه مسئله جدی است و توی این مثلا گرهگاه چپ میبایستی بیاد وسط و کار خودش انجام بده. چون اگر نیاد وسط و کار خودش انجام نده و تبیین خودش انجام نده، از نظر مادی در زمین، در عرصه مادی، این توازن قوا داره به زیانش به هم میخوره و چیزی که الان تو کل غرب هست، تمام این تلاش به اصطلاح عظیم و غولاسایی که در غرب داره صورت میگیره که از طریق بمباران رسانه‌ای بی‌وقفه و انبوه، یعنی همونطوری که مثلا فرض کنید شما در این آتشبارها میبینید قدرت آتش، مثلا فرض کنید ارتش روسیه رو وقتی شما توی این چیزا میبینید و همون نسبت یا خیلی هم بیشتر، یه قدرت آتش وحشتناکی رو شما از رسانه‌های غربی دارید میبینید. این قدرت آتش فقط برای اینه که چیه؟ برای اینکه بتونه این توازن قوا رو به نفع خودش رقم بزنه و لازمه این قدرت آتش، و در واقع جزی از همون جنگیه که در حال وقوعه. اون طرف داره شلیک میکنه و این طرف هم شلیکش الان، یه بخش عظیمی از شلیکش از طریق همین به اصطلاح رسانه‌ایه که دارن این کارو میکنن، و چپ همون وقت وارد میدون میشه. چپ همون وقت، خاصیت چپ مثل همیشه این بوده که چپ اون وقت حوزه‌های رو مورد تعرض قرار میده و حوزه‌های رو مورد تحت تاثیر قرار میده که دست راستی‌تر این جریانات نمیتونن این کارو بکنن. دست راستی‌تر این جریانات توانایی رو ندارن. چپه که میتونه چیه؟ میتونه که توی اقشار انقلابی تر، اقشار برابری طلب تر، حتی اقشار و نیروهایی که گرایش سوسیالیستی دارن رو اینا میتونه تأثیر بذاره. اینه یه دست راستی که اصلا براش نه سوسیالیسم مهمه، نه عدالت، حالا به هر تعبیری عدالت اجتماعی براش مهمه و فقط روس ستیزی براش مهمه یا فقط کمونیست ستیزی براش مهمه، یه همچین دست راستی هایی نمیتونن یه همچین تأثیراتی رو بذارن. چپ ولی میتونه، چپ این کار رو میکنه. این کاریه که در واقع بعد از، ما اینو قبلا هم توی اسنادمون نوشتیم، بعد از اصلا فروپاشی بلوک شرق به طور مفصلی تو دورهای چپ این وظیفه رو به عهده گرفت و این کار رو کرد. در رابطه با سوریه هم دیدیم این کار رو کرد، در رابطه اوکراین هم خواستن این کار رو بکنن، در رابطه با همون کودتای سال 2014 اوکراین هم خواستن این کار رو بکنن که البته اونجا به درجه موفق بودن ولی نه خیلی موفق نبودن، چون که اونجا عروج نئونازی ها اونجا آشکارتر از این حرفا بود که بشه اون رو به اصطلاح لاپوشانی کرد، و با این حال حتی در همونجا هم تلاششونو کردن و موضعشونو گرفتن. در سوریه هم به همین ترتیب، و الان دوباره داره میاد وسط. من خیلی وارد اون بخشی از چپ که آشکارا پرو امپریالیستیه، آشکارا مثلا فرض کنید خانواده حزب کمونیست کارگری، اصلا وارد اونا نمیشم چون پیشاپیش روشنه، در واقع تکلیف پیشاپیش روشنه و آدم میدونه که از اون طرف چی میاد بیرون و چی نمیاد بیرون. اینا منتها حتی اساس بحث من در رابطه با چپ ایران هم نیست توی نشست امشبمون، اشاره میکنم و رد میشم، برای اینکه اساس بحث اون وقت روی گرایش دیگه یه که در خانواده به اصطلاح احزاب کمونیست طرفدار شوروی سابق شکل گرفته، اون بحثیه که برای ما اون وقت به نظر من مهمه، به نظر من بسیار مهمه. چرا؟ چون این چیزی که مربوط به چپ در واقع تغییر شکل داده یا تغییر ستون داده، چون دقت کرده باشید ما اون در بیانیه‌ای که در مربوط به مثلا رابطه کمونیسم و چپ دادیم، در اون سند اونجا ما این رو طرح کردیم که با فروپاشی دیوار، با اون فروپاشی مثلا اردوگاه سوسیالیستی بلوک شرق و این حرفا، یه تغییر پایه‌ای توی چپ صورت گرفت و اون تغییر پایه‌ای توی چپ این بود که چپ به اصطلاح اون کلکتیویسم، اون سوسیالیسم، اون مارکسیسم، اون رو به عنوان مبنای سیاست ورزی گذاشت کنار، جاش یک لیبرالیسم رو برگزید که این لیبرالیسم در واقع شد مبنای سیاست ورزی برای چپ، برای که با این جهان معاصر در واقع پاسخی بود به این جهان معاصر، حالا اشکال رادیکالش شد مبنای برای سیاست ورزی برای این چپ، که این مبنای سیاست ورزی اون وقت به معنای پذیرش این سیستم بود و تغییر مثلا اصلاح سیستم در درون خود همین سیستم بر همون مبانی لیبرالیستی. حالا این میتونست اشکال بسیار رادیکالی هم به خودش بگیره، ولی در اصل ماجرا تغییری به وجود نمیاد. این اتفاقی بود که تو چپ افتاد، تو بخش عظیمی از چپ در واقع این اتفاق افتاد تو سطح جهانی، و چپ ایران هم وقت بخش به اصطلاح عمدهش، یعنی تقریبا تمام چپ ایران، هم این همین اتفاق افتاد. تصادف هم نبود، تصادفی هم نبود که مسائلی مثل آزادی‌های فردی، حقوق بشر، مسائل مربوط به اقلیت‌ها و اینا مرکزی شد برای چپ. جنبش‌های اجتماعی، تأکید بر روی جنبش‌های اجتماعی که پارالل کنار هم هستن، و حالا جنبش کارگری هم یه دونه هست دیگه، بالاخره کارگرا هم آدمن دیگه، چه فرق می‌کنن کارگرا مثلا فرض کن با مهاجرین، یا مثلا فرض کن با اقلیت‌های مثلا فرض کن مذهبی، خب دراویش صوفی با کارگران، بالاخره جنبش اونا هم هست، جنبش اینا هم هست، یعنی یه تبیین‌های این تیپی که اساس این تبیین‌ها همون لیبرالیسم بود. خب اینا یه نگاهی به این داشته باشیم و بعد بریم بحث اصلیمون بپردازیم که مربوط به اون چپی میشه که اتفاقا دست بر قضا در اثر این تحول، یعنی پس از فروپاشی اردوگاه سابق دوچار یه همچین بلیه‌ای نشد، مبانی خودش رو از دست نداد بلکه نگه داشت. ولی امروز ما یه وضعیت متفاوتی رو درش می‌بینیم و این به نظر من مهمه، که میگم برمیگرده به اون احزاب، بخش عظیمی از اون احزاب سابق اردوگاه شوروی. وارد این بحث خواهیم شد، اما اجازه بدید اول همون اشاره کوتاه رو داشته باشیم به چپ مینستریم چپ در ایران و چپ غربی که این چپ در ایران بهش مرتبطه و ازش تغذیه میشه، خوراک میگیره. مثلا فرض کنید شما برید راه کارگر رو نگاه بکنید الان، یا مثلا نقد اقتصاد سیاسی رو نگاه بکنید، اینا مقاله و مطالبی رو این مدت منتشر کردن که این مقاله و این مطالب همش از همین چپ غربی میاد و در واقع خوراک ذهنی چپ ایرانی هم تا جایی که جدی باشد این چپ ایرانی، بخشش که اصلا دیگه حتی همین خوراک ذهنی هم نداره، اصلا ذهنش در واقع خالیه، یعنی فقط با پروپاگاند کار میکنه، اگر نه حتی همین هم نداره، ولی به هر صورت این خوراک ذهنیه که میگیرن. من بذارید دو تا مورد هست که این دو مورد رو بحثش رو بکنم، در واقع سه مورد هست، این سه مورد بحثش رو بکنم و بعد یعنی خیلی کوتاه بحثش رو بکنم بریم به چیز. دو موردش در نقد اقتصاد سیاسی که در راه کارگر هم شما اینا رو میبینید، در نقد اقتصاد سیاسی چیزی اومده به اسم دو یادداشت درباره حمله نظامی پوتین به اوکراین. دقت کنید، نه روسیه به اوکراین، پوتین به اوکراین. همینجا اون دیمونایزینگ، اون شیطانی کردن پوتین، همینجا داره کاملا روشنه که الگوی مثل تحلیلی که حاکم بر ذهن مترجم یا ادیتور این سایت هست چیست. بالاخره پوتین دیوانه روانی و ایناست دیگه، این بخشی از پروپاگاند جنگی در واقع همینه که طرف مقابل رو، دشمن رو، شما دیگه به عنوان یه نظام معرفی نمی‌کنی، به عنوان یه فرد معرفی می‌کنی، یه فرد دیوانه، و به عنوان یه فرد دیوانه اون وقت مورد حمله قرارش می‌دی. و اینجا همینه، دو یادداشت درباره حمله نظامی پوتین به اوکراین. یادداشت اولش مال پاتریک کوبورنه. فقط می‌خوام غیر وارد بحث جزئیات این یادداشت نمی‌شم، نکات حاشیه‌ای رو ولی کلیدی رو می‌خوام مورد اشاره قرار بدم. پاتریک کوبورنه، این پاتریک کوبورن مقاله کوتاهی می‌نویسه در مورد اینکه چرا اینا مثلا این حمله‌ای که اینا کردن، این چجوری باید اینو ارزیابی کرد. و اصلا عنوان مقاله خیلی جالبه، میگه پیشروی پوتین در اوکراین مشابه حمله صدام به کویت فاجعه‌ای برای روسیه است. یعنی روشنه این پیشروی، یعنی حمله پیشروی پوتین، انگار که پوتین حالا پیشروی روسیه تو اوکراین، حمله‌ای که روسیه به اوکراین کرده مشابه حمله صدام به کویت. باوری نیست، ولی حقیقتاً این تحلیلیه که نقد اقتصاد سیاسی آورده اینو نوشته، فاجعه‌ای برای روسیه است. بذارید تهشو براتون بخونم که چیزه. میگه که آخرین جمله‌شو براتون میخونم، کاری به این ندارم که میگه بزرگترین ضربه‌ای که روسیه میخوره نمیدونم نورد استریم 2 قطع بشه فلان اینا. خب نورد استریم 2 اگه ضربه بخوره، آلمانی که قطع بشه، آلمانی که بزرگترین ضربه رو میخوره، دیگه همه میدونن. ولی اینجا الان یه چیز دیگه نمی‌نویسه، میگه نه خیلی بزرگترین ضربه است و اینا، کاری نداریم. زمانی که صدام میگه به کویت حمله کرد، عراقی‌ها برای این گمان بودن که او باید به عواقب اقدامات خود فکر کرده باشد و منتظر بودن تا مذاکرات اساسی را آغاز کند یا مانور دیپلماتیک انجام دهد تا اینکه جنگ سر رسید. یا به عبارتی بذارید قبل‌ترش بگم، یکی از کارشناسان روسیه گفت استعداد و هوش مردان اطراف پوتین احتمالاً کمتر از سطح هر گروهی از مشاوران رهبران روسیه از زمان تزار نیکولای دوم تا کنون است. یعنی داره میگه که این روسیه یه مشت احمقن، بعد این مشت احمق پوتینم که خودش اصلا حمله کرده ظاهرن، یه مشت احمق دور برش گرفتن و حمله کردن و قضیه مثل دوری صدامه. یعنی انگار که صدام به کویت حمله کرده بود، یه همچی چیزی. یعنی در واقع باید منتظر باشه بیشترین بدبختی ضربه رو روسیه خواهد خورد و غیره. کلمه شما از این نمی‌بینید که جبلای سر غرب داره میاد به هیچ وجه. این دقیقاً پروپاگاند غربه، دقیقاً پروپاگاند غربه. پروپاگاند غرب، اساس پروپاگاند غرب رو اینه که نشون بده که روسیه قدرتی در حال زوال، همون به اصطلاح پمپ بنزینیه که پمپ بنزین بزرگی که چیه، ماسک یک کشور رو به خودش زده. دیگه بالاترین چیزی که گفتن اون تغییری بود که اوباما کرده بود که روسیه یه قدرت منطقیه. تو روسیه که چیزی نیست، رقمی نیست، یه قدرت منطقیه. یعنی بشین سر جات زیادی حرف نزن، زر زیادی نزن، ما هر کاری کردیم دلمون خواست میکنیم، به تو هم اصلا مربوط نیست، شمایی که روسیه هستی به تو مربوط نیست. خب این وضعیتیه که به اصطلاح ما از این مقاله داریم. پاتریک کوبورن حالا میخوام بگم کیه، این نکته مهمه. وارد بحث خود مقاله میگم، خیلی نمیخوام بشم. نکته مهمترش اینه، پاتریک کوبورن این از نویسندگان کانترپانچه. ایشون رو شما وقتی میری تاریخش رو نگاه میکنی میبینی که چیه، میبینی که این پاتریک کوبورن از نویسندهایی که از فاینانشال تایمز میاد. خب از فاینانشال تایمز ایشون داره میاد دیگه، از داره یه همچین چیزی رو مینویسه. بدبختیه اون کسی که تو ایران این رو به عنوان سوسیالیسم، یه جور حتی در چارچوب سوسیالیسم می‌بینه، اینه که اینا رو نمیتونه تشخیص بده که بابام این بابا از فاینانشال تایمز داره میاد، یعنی بورژواست، یه بورژواییه که حالا ادای چپ هم ممکنه در بیاره، ولی اون تیپیه. این یک. منتها دومی رو نگاه کنیم، این دومی از اون هم بهتره. مردم عادی روسیه با جنگ مخالفن. اینجا دیگه ما دفینیتیو، یعنی قطعی، به طور قطعی دیگه سند داریم، سند داریم برای اینکه مردم عادی روسیه با جنگ مخالفن. این سند رو کی نوشته مقاله رو؟ ایلیا ماتویوف نوشته و ایلیا بادریتیسکیس یا همچی چیزی اسمش. این دوتا خانم یا آقای ایلیا این دوتا مقاله، این مقاله رو نوشتن. مقاله بحثش اینه که معظمان دستگیری الکسی ناوالنی، پلیس و سرویس های امنیتی اساسا مخالفان سازمان یافته در روسیه را سرکوب کردن. یعنی شما میخونید الکسی ناوالنی چه نقشی داشته که اینو گرفتن، اصلا سرکوب ها گسترش پیدا کرده. فکر میکنید الکسی ناوالنی مثلا نلسون ماندلا بوده اونجا؟ نه، اینکه یه گنگستر به اصطلاح که حد اکثر یک درصد اینتلیکسیای مسکو و سن پترزبورگ و اینا براش تبلیغات میکنن، حد اکثر یه درصد رای میاره. اینا نیست، خبر این چیزا نیست. خلاص همچین حالتی، همچین بحثی. اساس بحث هم اینه که مردم روسیه با چیز نیستن، با پوتین و با این رژیم نیستن و اصلا مخالفن. دقت کنید، لطفا نگاه کنید، برید و این مدت تو چه به زبان آلمانی و چه به زبان انگلیسی مطبوعات رسانه‌های اصلی نگاه کنید. ما در بحث جورج سوروس توی اول اون سخنرانی که امسال داشت، اون هم داره این بحث رو مطرح می‌کنه، در رابطه با چین، در رابطه با روسیه هم اگه اشتباه نکنم مطرح می‌کنه. یکی از اساسی‌ترین تهدیداشون اون وقت در کنار این پروپاگاند دائمی به خصوص در مورد روسیه که از نظر اقتصادی هیچی نیست، نابود داره میشه، دچار بحران و غیره و غیره، یه بچه دیگه‌ش هم اینه که مردم دارن میان و آمادن و میخوان که به اصطلاح چه به زودی دارن به اصطلاح میرن که کار تکلیف رو یکسره کنن. و این پروپاگاند دو وقت یه خاصیت داره و اون خاصیت هم اینه که اگر این اتفاق نمیفته، برای اینکه پوتین دیکتاتوره و نمیذاره. یعنی این بچه دومشه. در حالی که محبوبیت پوتین از محبوبیت تمام رؤسای به اصطلاح دول غربی بالاتره. یعنی همیشه اینجوری بوده. حالا این تبلیغات الان هم خب دو تا چپ روسی، دقت کنید، چپ، ببینید این عبارت پایانیه، چپ در سراسر جهان باید حول یک پیام ساده متحد شود، نه به حمله روسیه به اوکراین. هیچ توجیهی برای اقدامات روسیه وجود ندارد. این اقدامات به رنج و مرگ منتهی خواهد شد. در این روزهای تراژدی ما خواستار همبستگی بین‌المللی با اوکراین هستیم. این حماسه‌ای که در پایان این مقاله اومده. مقاله از کجاست؟ مقاله از ژاکوبنه. ژاکوبن چیه؟ ژاکوبیان یک سایتیه که چیه؟ الان مدتی چند سالیه شکل گرفته، از اسمش هم معلومه، ژاکوبنای انقلابی. سایت چپیه که خلاصه به اندازه کافی وجهه چپ هم داره که به راحتی بتونه چیه؟ به راحتی بتونه علیه قذافی مطلب بنویسه، بگه این دیکتاتور خونین باید برود. و چپ هم هست، چپ هم هست و امپریالیستی هم نیست و بورژوایی هم نیست و چپ دیگه. بسیار خوب، ما میریم توی چپ، توی چیز نگاه میکنیم، میریم توی سایت ژاکوبن نگاه میکنیم. یه خورده کنجکاوی بد نیست رفقا، توصیه میکنم حتما کنجکاو باشید، حتما بدبین باشید، حتما کنجکاو باشید. ما میریم اونجا نگاه میکنیم، میبینیم ایلیا ماتویف و ایلیا بودرایتسیسکیس، میریم میزنیم روی این که این دوتا کی هست و میبینیم اینجا که این دو نفر، وقتی ایلیا بودراتیلیون یه left wing political writer based in Moscow، یک نویسنده دست چپی based in Moscow که در مسکو زندگی میکنه، درست؟ آخرین مقاله هایی که ایشون دارن، ایشون در ژاکوبن دو سه تا مقاله دارن از 21، از 21 دقت کنید، 10/2/21. سو ایشون خبر این که اینو میده که یک جنبش سوسیالیستی جدید داره روسیه، 10/2/21. 10/2/21 برگردید و نگاه کنید ببینید یک ماه بعد تنش به اصطلاح چیز اوج میگیره، تنش حمله به اوکراین، حمله به دونباس اوج میگیره از یک ماه بعد از این، یعنی آوریل. آوریل دیگه لشکرکشی داره آماده میشه، تدارک دیده میشه. ایشون اون موقع از خبر از یک تشکیل جنبش سوسیالیستی جدید میده در چیز. مقاله قبلیش که 2017، از 2017 تا 2021 هیچی نداره ایشون. و بعد وقتی میرید خانم یا نمیدونم شاید هم آقاست، ایلیا ماتویوف هم نگاه میکنید، میبینید ایشون هم اینجوریه. 2019 یه دونه مقاله داره و 2017 بازم 2017 2019 یه مقاله‌ای داره، خب، و او تو اون مقاله می‌نویسه که مبارزه در روسیه زنده است هنوز. اینا همه چپن ها، اما باز این کافی نیست. این چیزی که اون بالا نوشته شده که ریسرچر و لکچرر نمیدونم سن پترزبورگ و ایناست، درست؟ و نگاه می‌کنید این ادیتور اوپن لفت رو، اوپن لفت رو یعنی اوپن لفت روسیه، یعنی یک نشریه ای هست که ایشون ادیتور اون نشریه است. میرید ادیتور اوپن لفت رو رو نگاه می‌کنید، برید اوپن لفت روسیه رو نگاه کنید. اوپن لفت روسیه رو وقتی میرید نگاه می‌کنید، می‌بینید که اجازه بدید من دقیقش رو به شما بگم. اوپن لفت روسیه، درست؟ اوپن لفت رو. وقتی اوپن لفت روسیه رو نگاه میکنید، میبینید که آخرین مقاله‌ای که توی اوپن لفت روسیه هست راجع به انتخابات مسکو در سال 2017 است. یعنی از سال 2017 به این طرف قبلش مقالاتی داره مربوط به روژاوا و غیره اینا. یه خورده آدم کنجکاو میشه، یعنی چی ادیتور اوپن لفت رو؟ این آخه چجوریه؟ راز قضیه اینه که شما بیشتر بگردید، یه خورده که بیشتر بگردید اون وقت اصل قضیه رو پیدا میکنید. مقاله آقایان یا خانمهای ایلیا مارتویوف و ایلیا باتریکیسیس نمیم هرچی هست، این مقاله یه جای دیگه هم چاپ شده، اونجاست که مهمه، اونم opendemocracy.net، یعنی در سایتی که مال بنیاد جامعه باز جورج سروسه. شما سرنخ‌ها رو ببینید، مقاله‌ای در راه کارگر چاپ میشه، در نقد اختصاصی. اجازه بدید راه کارگر رو من تهمت نزده باشم، یه وقتی یه بار دیگه نگاهی بکنم، خب، در نقد اقتصاد سیاسی چاپ میشه، در راه کارگر چاپ میشه، و بعد میرید سرنخش رو در میارید، میبینید که این مقاله از کجا در اومده، از اوپن سوسایتی، بله درسته، در راه کارگر هم هست. حمله نظامی پوتین به اوکراین فاجعه‌ای برای روسیه است و مردم عادی روسیه با جنگ مخالفند، ایلیا ماتیوف. و این شما ببینید کی داره خط میده به راه کارگر ما؟ کی داره خط میده به نقد اقتصاد سیاسی ما؟ opendemocracy.org اینا دارن خط میدن. و ما قبلا گفتیم چپ ایرانی هم بلغور میکنه، فضولات این وریا رو بلغور میکنن، این فضولات این وریا هست که دارن بلغور میکنن حقیقتا. بنابراین من میگم خیلی من نمیخوام وارد بحثا و جزئیات بحثشون بشم اینا، برای اینکه فرقی تفاوتی این قضیه با یکی ها نمی کنه. این دوتا. سومی خیلی جالبه دیگه، اون تحلیل مفصله، اون تحلیل مفصله به اسم درباره بحران اوکراین. این درباره بحران اوکراین هم اگر اشتباه نکنم تو هر دوتا هست، هم توی راه کارگر باید باشه و هم توی چیز که هست، توی نقد اقتصاد سیاسی هست. خب این مفصل تره، تحلیلی داره در مورد حق تعیین سرنوشت و غیره و غیره. این دیگه موضعش به اصطلاح چپه، چپ یعنی به عنوان یه چپ مارکسیسم مستقل و فلان یفا. اما مسئله اساسی یه چیز دیگه است، مسئله اینه که این درباره بحران اوکراین ظاهراً از سوی گرایش مارکسیستی در روسیه و اوکراین و دونباس نوشته شده. یعنی یه گرایش مارکسیستی که هم در روسیه هست، هم در اوکراین هست، هم در دونباس هست، اینو نوشته. از این گرایش مارکسیستی رفقا ما با بخشی از فعالین اوکراین رابطه مستقیم داشتیم، از همون سال 2014-15 به بعد رابطه مستقیم داشتیم با بچه های رفقای بروتوا و رفقایی که رابطه داشتن با اونا، ما رابطه مستقیم داشتیم. و تحولات دونباس رو ما شاید بگم کمتر نیروی توی حالا چپ به طور کلی یا نیروی سیاسی تو ایران تحولات دونباس رو اونقدر دقیق دنبال میکرد که ما دنبال میکردیم. برامون حیاتی بود، برامون مهم بود، چون توش اون ظرفیت مثلا رشد کمونیستی رو میدیدیم. از چنین جریانی که اینجا الان اسمش اومده کوچکترین اثری ما ندیدیم، کوچکترین اثری ما ندیدیم. اون وقت اینا اون وقت میان بحث میکنن، ببینید کلید قضیه اون وقت چیست؟ اینا میان بحث میکنن در مورد چی؟ بحثشون رو در مورد حق تعیین ملل باز میکنن. ظاهرا خب بحثیه که میشناسیم دیگه، حساسیت های چپ ما میدونیم. شما اگر بخوای حس رو چپ تاثیر بذاری، باید بیای حق تعیین ملل در حق ملل در تعیین سرنوشت رو بحث بکنی که اونجا نشون بدی چیه، اونجا نشون بدی که شما به اصطلاح اون موزه لنینی رو داری و به رسمیت میشناسی. همین بازی مسخره‌ای که به اصطلاح کلیشه‌ای که توی چپ هست، که اینجا اون وقت میاد در رابطه خودمختاری دونباس این بحث رو میکنه. دقت کنید به این، یه پاراگراف شفارات براتون میخونم برای که ببینید این ماجرا چیست. میگه قبل از بحث درباره توافق صلح‌آتی لازم است به نکته اصلی اشاره کنیم. مردم دونباس حق دارن سرنوشت خود را تعیین کنند. بسیار عالی، یه چپ قانع شد. و این خودمختاری باید بر اساس انتخاب آزاد و دموکراتیک باشد. اینجا یه خود شما مکس میکنی، یعنی چی؟ یعنی 8 سال بعد از 2014، 8 سال بعد از 2014 باید بیان انتخابات آزاد و دموکراتیک بذارن لابد تحت نظارت سازمان ملل. جمله بعدی، هر گونه اشاره به این که سرنوشت دونباس را باید همه اوکراینی ها، دولت اوکراین یا حتی فراتر از آن ایالات متحده همینجا داشته باشیم، به نظر میرسه که چیه؟ به نظر میرسه که داره تاکید میکنه که خود دونباسی ها باید تعیین کنن. نمیشه بگی که آقا دولت اوکراین باید بیاد دخالت کنه. خب نه، خود مردم دونباس باید این کارو بکنن. دولت اوکراین و ایالات متحده که نباید بیان حق تعیین سرنوشت چیز بکنن. اما پشت سرش ببینید، هر گونه اشاره به این که سرنوشت دونباس را باید همه اوکراینی ها، دولت اوکراین یا حتی فراتر از آن ایالات متحده و روسیه تعیین کنند به هر شکلی که ارائه شود، خیانت به اصل دموکراتیک حق تعیین سرنوشت است. یعنی چی؟ یعنی از سال 2014 که این جمهوری های دونباس تشکیل شدن، اینها خیانت به حق تعیین سرنوشت بودن دیگه. بخونید مقاله رو ببینید، دقیقا همینه، بحثش همینه. یعنی ایشون معتقد اون چیزی که الان هست اونجا، اونو روسیه گذاشته. این جمهوری نمیدونم خلق دونتسک و جمهوری خلق فلان، و در ادامه مطلب مثلا میگه که اینایی که اونجا هستن یه مشت فاسدن که روسیه اینا رو گذاشته. خب نتیجه هم روشنه، نتیجه اینه که جنگ بایستی چیه؟ میبایستی بر علیه این قضیه بره جلو، بر علیه تهاجم روسیه و اینا باید بره جلو، این امپریالیستیه و غیره و اینا، باید علیه این تهاجم کاملا شعار پردازی ها لازم نیست من تکرار کنم، کاملا شعار پردازی ها زیبا و انترنسیونالیستی، کارگران میبایستی خود را آزاد کنن، به نیروی خودشان خودش را آزاد کنن و غیره و غیره. اما فعلا میبایستی به صورت جنبش ضد جنگ و سازمان داد و غیره و اینا. جنبش ضد جنگ الان سازمان داده شده در روسیه، در سن پترزبورگ، در مسکو چند صد نفری را افتادن علیه جنگ، دارن تظاهرات میکنن. در غرب خیلی بیشتر دول غربی حسابی دارن مایه میذارن برای که جنبش ضد جنگ حسابی را بدازن تو خیابونای غربی، خیلی هم بیشتر دارن سازمانش میدن. مردمشون رو دارن بسیج میکنن بیارن تو خیابون و این مردم هم دارن میان خیابون رو با کمال حماقت هم دارن میگن که بله ما روسیه رو باید نشون بدیم بهش و غیره و غیره. بسیار عالی، خیلی خوب. این چپ به اصطلاح گرایش مارکسیستیه تو این قضیه است. خب اینم اجازه بدید یه نگاهی بکنیم دیگه، ببینیم کیا آخه اینا این گرایش مارکسیستی که تو چیز هست. میبینیم توی استیتمنتش نگاه میکنیم میبینیم این به اصطلاح در باره بحران، در باره قضیه به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونباس از جانب پوتین، ببینیم این از کجاست، سورسش کجاست، منبعش کجاست. میریم منبعش رو نگاه میکنیم میبینیم و منبعش سایتی هست به اسم marxist.com. marxist.com نگاه میکنیم و میبینیم که اون بالا یک مقاله هست که اون مقاله به اندازه کافی خودش گویاست. وقتی شما این مقاله رو میزنید اون بالاش نوشته آلن وود on the history of philosophy. آلن وود درباره تاریخ فلسفه. خب برید توی اینترنت سرچ کنید آلن وود رو به زبان فارسی. وقتی سرچ میکنید به زبان فارسی که سرچ میکنید میبینید که آلن وود، برمیگردید میرید به جنبش سبز، میبینید از مدافعان پش پر و پا قرص جنبش سبز، از اون تروتسکیستای دست راستی که از زمان جنبش سبز و زمان سوریه و اینا ایشون خطش همین بوده دیگه. یعنی این خطشه، یعنی یه روستیز کاملیه که چیه مسئلهش دموکراسی است. دموکراسی انتخابات، انتخاب آزاد و دموکراتیک باید باشد در دونباس. آزاد و دموکراتیک، این آزادی و دموکراتیک رو آلن وود و رفقا تعمیم نمی کنن که. روسیه هم که قرار نیست تعمیم بکنه که. رادیکال هم هستن میگن نه آمریکا نه، کیف هم نباید باشه آزادی رو تامین کنه. کی باید تامین کنه؟ دو تا میشه چهار تا میشه سازمان هم. سازمان ملل دیگه. یعنی از در وارد نمیتونی بری تو، از پنجره میخوای بری تو دیگه. از سازمان ملل، سازمان ملل دست همون هست. ببین بس اینه، اینا چپه، اینا این چپیه که مولوی صحبت چی میکنیم. این چپ رو باید شناخت و باید حالا تا همین حدی هم که فکر میکنم ممکن رفقای دیگه بیشتر بپردازن به استدلالاشون، بزنن اینا رو رسوا بکنن، افشا بکنن به جای خود، ولی فکر میکنم برای این بس امشب ما کافیه. اون چیزی که برای ما بیشتر مهمه گفتم موضع‌گیریه که از جانب یه سری احزاب دیگه صورت میگیره و اونجا اون وقتی استدلالی رو ما داریم میبینیم که این استدلالا هم خطرناک هم جدیتر. به طور مشخص بیانیه ای رو از قزاقستان این ماجرا بیشتر توجه ما رو به خودش جلب کرد، نه اینکه قبلا نبوده. قبلا ما تو در واقع تو خودمون این بحث رو داشتیم و حتی تو فکر این بودیم که به اصطلاح یه مجموعه تزها بود مال حزب کمونیست ترکیه که تو فکر این بودیم که حتی راجب این تزها، روی این تزها کار کنیم و بریم به سمت به اصطلاح بررسی نقد و اینا، ترجمه حتی بررسی نقد و بتونیم به اصطلاح مجموعی از تزها بود در مورد به اصطلاح وضعیت جهانی و به اصطلاح توسعه امپریالیستی با عطف توجه به موقع به روسیه و چین. حزب کمونیست ترکیه یکی از این احزابه، از اون چیز در اومدن. در قضایای قزاقستان اینا یه مجموعه بودن که این بیانیه رو دادن که ما اونجا یه بحثایی داشتیم و یه مجموعه تزایی را ما دادیم به زبان آلمانی که چاپ هم شد و غیره، بعد توی یکی از این به اصطلاح سایت آلمانی زبان چاپ شد و منتشر شد و تو سایت خودمون هم گذاشتیم اونو. اون مباحثه رو فرصت اینو نکردیم که ادامه بدیم، برای اینکه تو اون مباحثه هم هدف ما، این توجه ما به همین جریان بود. الان اینا دوباره اطلاعیه دادن بعد از این قضایای به اصطلاح جنگ اوکراین وار. یه بیانیه مشترک دادن که این بیانیه مشترک و بیانیه‌هایی هم دادن از داره این مثلا فرض کن حزب کمونیست کارگران روسیه، جبهه سرخ روسیه، یعنی تماما اون نیروهایی که سمت چپ حزب کمونیست روسیه قرار دارن، چون حزب کمونیست روسیه مال زوگانوف اینا، اونا خودشون یه مجموعه از احزاب مال اون دوره، کشورهای اون دوره رو به عنوان اقمار خودشون دوره بر خودشون دارن، و این بخش اون وقت یه بخش دیگه یه که این بیانیه فعلی رو، بیانیه کنونیشون رو 28 حزب و سازمان امضا کردن. در واقع مهمترین با نفوذترین هاشون همین حزب کمونیست ترکیه است، حزب کمونیست یونانه، و یه سری احزاب کمونیست دیگه مثل حزب کمونیست اتریش و غیره، لاتویا و نمیدونم اردن و بعد جنبش سوسیالیستی قزاقستان و حزب کمونیست مکزیک و اینا، پاکستان و اینا هستن، و از جمله اتحادیه سوسیالیستی، اتحادیه کمونیستای اوکراین، اینم جالبه، اتحادیه کمونیستای اوکراین. ببینید اساس تحلیل چیه؟ میگه که اساس تحلیلش اینه که کمونیستا و احزاب کارگری مخالف به اصطلاح این درگیری یا این نزاع امپریالیستی در اوکراین هستند. اساس تحلیل چیه؟ اساس تحلیل اینه که اینجا در اوکراین خب یک نزاع امپریالیستی، یک جدال امپریالیستی در حال وقوعه. درست؟ این جدال امپریالیستی یعنی چی؟ میگه این تحولی که در اوکراین داره واقع میشود در چارچوب، دقت کنید، سرمایه‌داری انحصاری مرتبط با آمریکا، ناتو و بازار واحد، یعنی اروپای واحد و برنامه‌های آمریکا و ناتو و اروپای واحد، و دخالت آنان در منطقه در بر بستر به اصطلاح رقابتشان با سرمایه‌داری روسیه برای کنترل بازارهاست. ببینید یعنی اینجا دو تا بلوک امپریالیستی برای کنترل بازار اوکراین دارن رقابت میکنن، دو تا سرمایه‌داری انحصاری امپریالیستی دارن برای کنترل بازار اوکراین دارن رقابت میکنن و به این جنگی رسیدن. رفاقی، دروغه، این وارون جلوه دادن واقعیته. این حتی از تحلیل از وقایع نیست، این گفتن چیزیه که واقعیت نداره، برای اینکه به هیچ وجه من الوجود روسیه به عنوان یک قدرت اقتصادی در اوکراین قادر به رقابت با غرب اصلا نیست. بدیهی، این چیز بدیهیاته، به خصوص بعد از سال 2014، بعد از قرارداد اسوسییشنی که اینا بستن با بازار واحد، این بازار اصلا از کنترل روسیه خارج شده. اصلا مسئله رقابت اقتصادی بعد سر بازار اوکراین نیست، اون اتفاق، اون چیزی که به اصطلاح این درگیری رو وجود آورده اونو دارن پنهان میکنن. خب وقتی ادامه میدیم میبینیم که چیه؟ میبینیم که بحث بر سر چیه؟ کنترل از بازارها، به اصطلاح متریال خالص، منابع خام، مواد خام و شبکه‌های به اصطلاح ترانسپورت و حمل و نقل. خب چرا این درگیری در اوکراین داره صورت میگیره؟ این تو اوکراین واقعا یه همچین چیزیه، همچین رقابتی در جریان بین اینا برای یه همچین چیزی، اونم در کشوری که چیه؟ در کشوری که ما بارها گفتیم الان فقیرترین کشور اروپاست، الان فقیرترین کشور اروپاست. خب ادامه بدیم. ما محکوم میکنیم فاشیسم کیف و اینا رو، بسیار خوب، اینا فاشیسم کیف رو محکوم میکنن. بعد تصمیم فدراسیون روسیه، دقت کنید، تصمیم فدراسیون روسیه برای به رسمیت شناختن استقلال رو داخل گیومه میذاره، یعنی که نخیر، این همچینم استقلال نیست ظاهرا. استقلال به اصطلاح جمهوری‌های خلقی دونباس، جمهوری‌های خلقی باز در گیومه است، دونباس، و بعد ادامه دادن به این به اصطلاح دخالت نظامی که الان در با بهانه دفاع روسیه از و نظامی زدایی و نازی‌زدایی یا فاشیست‌زدایی اوکراین داره صورت میگیره، به منظور حمایت از مردم این منطقه و صلح انجام نگرفت، بلکه به منظور تقویت انحصارات، منافع انحصارات روسیه در قلمرو اوکراین و رقابت آنها با انحصارات غربی است. یعنی دولت روسیه همه این کارا رو کرده که انحصارات روسی در اوکراین بتونن با انحصارات غربی رقابت کنن. من واقعا آدم تعجب میکنه، اینا احزاب سابق اردوگاه سوسیالیستی هن، اینا بچه مدرسه ای نیستن که بگیم خب نمیشناسن الفبای سیاست رو، نمیشناسن، نمیدونن. کدوم فکت شما میتونید یک دونه نشون بدید که انحصارات روسی در اوکراین یه چنین رقابتی رو دارن؟ یک با شما فکر کنید مثلا پس کنید بازار چند صد میلیون شهروندیه که این ور اون ور شدنش مثلا فرض کنید یه کشور رو، یه اقتصاد رو مثلا در و داغون میکنه. یه همچی چیزی واقعیت نداره که انحصارات روسی میخوان اونجا رقابت کنن با انحصارات غربی. و این بعد ما حمایتمون رو با کمونیست‌ها و مردم روسیه و اوکراین و اعلام میکنیم و در کنار آنها هستیم در مبارزه بر علیه ناسیونالیسم که توسط بورژوازی انشاست. این انشاست. میتونیم بحث رو ادامه بدیم، همینجوری بریم تا تهش، ولی اساس بحث همینجا ما میخوام یه توقف داشته باشیم برای که اساس بحث رو ببینیم چی هست چی نیست. در مورد خود این بحث تئوریک قضیه، در مورد این سرمایه‌داری انحصاری، خب چون این ظاهر قضیه است، من الان امشب نمیخوام وارد این بحث بشیم، چون به نظر من این تحلیل تئوریکی که اونجا اومده، این تحلیل تئوریک علت این موضع‌گیری نیست، این فقط پوشش تئوریکیه برای پوشاندن علت واقعی این موضع‌گیری. علت واقعی این موضع‌گیری چیز دیگری است. خب همینجا بگم تفاوت این چپ با اون چپ قبلی چیه؟ تفاوت این چپ با اون چپ قبلی اینه که این چپ ظاهراً اون چرخش رو اون چپ رو تو مبانیش انجام نداده، یعنی نرفته اون مبانی پایه‌های به اصطلاح سوسیالیستی، کلکتیویستی، اشتراکی رو ول کنه و بپره روی پایه‌های به اصطلاح آزادی فردی و غیره و این حرفا، لیبرالیستی، بر اساس اون مبانی اون وقت سیاست ورزی کنه. ببینید که امپریالیسم در مرکز توجهشه، آنتی امپریالیسم. تحلیلی میگم در فرصت مناسب به این خواهیم پرداخت که این تبیین مربوط به سرمایه‌داری انحصاری که ریشه‌اش هم البته توی بحث‌های لنین هست، چه تأثیرات به اصطلاح وحشتناکی گذاشته توی شکل‌گیری یک چنین موضع‌گیری‌هایی. مسئله اساسی اینه شما با گفتن یک کلیشه انتزاعی رقابت درون امپریالیستی، تمام تاریخ 30 سال اخیر رو وارونه داری جلوه میدی. در تاریخ 30 سال اخیر شما یه فروپاشی روسیه رو داری، یه فروپاشی شوروی رو داری که اینجا فقط بهش اشاره میکنن. اینا میگن علتش این بوده که بعد از فروپاشی شوروی نیروهای ارتجایی اومدن وسط. این کافی نیست که شما بگی بعد از فروپاشی شوروی نیروهای ارتجایی اومدن وسط. اون اتفاقی که داره میفته، اون اتفاق چیز دیگری است. اون چیزی که شما در تمام این 30 سال داری میدیدی، شما یه بلاکی رو داری میبینی، ببینید 170,000 چون این چیزی که اینا رو که نمیگن توی مثلا پروپاگاند غرب، 170,000 سرباز ناتو در کنار مرزهای روسیه مستقرند. 170,000 و اینو دارن تقویتش میکنن، هی مرتبا میخوان تقویتش کنن. اصلا روشن‌ترین چیزه اون به مثلا تحلیلگر هندی هست
بادرا کومار.
اون موضوع رو خیلی خوب تو با یه جمله فرمول بندیشو بیان کرده، این خیلی خوب گفته تمام این قضیه که داره اتفاق میفته، جنگی که الان توی اونجا داره اتفاق میفته از جانب روسیه، برای اینه که روسیه نمیخواد تبدیل به یوگسلاوی دوم بشه، پیریود، پوینت، تمام. مسئله به همین سادگی است. 30 سال تمام تعرض مداوم این بلوک مسلط بر جهان رو وسط این به اصطلاح جدال هایی که داشتن، که پوتین داشت میگفت من میخوام بیام به ناتو پیوندم، تمام این دورانی که به اصطلاح داشتن این گسترش و سازمانش میدادن، چه به سمت شرق داشتن سازمانش میدادن، بردن اونجا موشک مستقر کردن، دفاع موشکی مستقر کردن، در لهستان گفتن علیه موشک های ایرانه. یارو گفت چجوری شما در لهستان موشک مستقر کردید علیه موشک های ایران؟ خیلی روشنه. مادلن آلبرایت رسمن میگه که رسمن میگه روسیه بزرگه، هنوز خیلی بزرگه. یعنی خیلی روشنه در جنوب روسیه چچن ها اون و اون تو قفقاز اون بسلان و گروگانگیری های بسلان و اینا رو اونا رو سازمان های امنیتی غرب سازمان دادن برای اینکه بزنن و روسیه رو داغون کنن. همه اینا رو شما فراموش بکنید، همه این شما نادیده میگیره و میگه که اینجا رقابت در بین امپریالیستیه. تازه فرض بر این که رقابت درون امپریالیستی است، بسیار خوب فرض کنیم رقابت درون امپریالیستی است، شما چجوری دو موضع مختلف رو تو دو تا جنگ جهانی توضیح میدید؟ دو جنگ جهانی ما داریم، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی اول موضع انقلابی موضع بولشویکاست که میگه جنگ رو بایستی به جنگ بر علیه بورژوازی خودی تبدیل کنیم. در جنگ جهانی دوم شما چنین موضعی رو نمیتونید اتخاذ کنید. شما نمیتونید در فرانسه یا در حتی همون انگلیس مرتجع، انگلیس بسیار بسیار مرتجع، شما نمیتونید در جنگ جهانی دوم در انگلیس مرتجع باشی و موضع این رو داشته باشی که جنگ رو باید به جنگ بر علیه بورژوازی خودی تبدیل کرد. نمیتونی این کار رو بکنی. هر دوش رقابت در اون امپریالیستی ها، هر دوش رقابت در اون امپریالیستی، تفاوت های بسیار تعیین کننده وجود داره و اون تفاوت بسیار تعیین کننده یکیش یعنی که چیه؟ در جنگ جهانی اول شما یه جنبش انقلابی رو داری که این جنبش انقلابی در مجموعی از کشورها میتونه متحدن عمل بکنه، توان این رو داره متحدن عمل بکنه و کفه ماجرا رو به زیان کل بورژوازی در کل این کشورها برگردونه. در جنگ جهانی دوم شما نمیتونی این کارو بکنی، برای اینکه اگر در انگلیس شما بخوای بری بگی من میخوام بر علیه نمیدونم چی اقدام کنم، یا در فرانسه که حالا فرانسه که چیز نبود، فرانسه که خودش اشغال شد اینا، اگر در همون در فرانسه شم اگه بگی من میخوام علیه بورژوازی خودی بجنگم، میخوام بورژوازی خودی رو سرنگون کنم، خب راه رو برای دولت آلمان باز کرده بودی، برای نازیسم باز کرده بودی، دولت آلمان نه، برای نازیسم باز کرده بودی. بنابراین مسئله میگم حتی اگر این باشه، یا به عبارتی بگیم حتی اگر رقابت بین روسیه کنونی و غرب منحصرا یه رقابت درون امپریالیستی باشد، حتی در این حالت شما نمیتونی یه پیمان متجاوزی رو که تو غرب بعد از جنگ جهانی دوم سرنوشت جوامع رو در دست خودش گرفته و میگم حامل و محمل ارتجاع سرمایه‌داری بوده در کل بعد از جنگ جهانی دوم، این رو نمیشه به تقلیل داد به رقابت درون امپریالیستی. ببینید دقت کنیم به این نکته، به این واقعیت. از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، هر موضعی ما نسبت بهش داشته باشیم، هر نقدی هم بهش داشته باشیم فرق نمی کنه، از زمانی که این اتحاد این کشور از بین رفت، شما در هیچ نقطه ای از دنیا، در هیچ نقطه ای از دنیا یک جنبش سوسیالیستی نیرومند رو نمی‌بینید. یک استثناء فقط هست، اون استثناء هم استثناء ونزوئلا است که اون هم حتی همون هم یه ویژگی های معینی داره که خیلی فرق میکنه، مثلا فرض کنید با همون انقلاب توی نیکاراگوئه که سال 1979 صورت گرفته بود. یعنی مسئله اساسی اینه، بگذاریم از این که چیه، بگذاریم از این که این چیزی که مسلطه، این قدرتی که مسلطه، این قدرتی که تو این دوران طولانی مسلط بوده، بگذاریم از این که چقدر ساختار اصلا ساختار اقتصادی اجتماعی کشورها رو نابود کرده. با نابود کردن ساختار اقتصادی اجتماعی کشورها اون وقت چشم انداز به طور مشخصی اون وقت تمام زمینه‌های مادی انکشاف و مبارزه طبقاتی، چون این مهم است، همه اینا رو هم از اون جوامع گرفته، یه جوامعی رو به عصر حجر پرتاب کرده. حتی اینو شما اون وقت نمیتونی به همین سادگی بگی که رقابت درون امپریالیستی. حیرت انگیز این درجه از بیماری کودکی حتی میشه اسمشو گذاشت. سوال من اون وقت اینه که چرا؟ چون همین سوال رو قبلا یکی از رفقا توی مباحثاتی ما داشتیم توی با مجموعی از رفقای آلمانی اینا مطرح کرده بودن که چرا اینجوری آخه، چرا اینا همچین موضعی رو میگیرن. ببینید ما یه وضعیتی رو داریم الان تو سطح جهانی، ما این رو قبلا چند بار اشاره کردیم بهش، ما یه وضعیتی رو داریم، ما تنها منتقدین نظم موجود نیستیم، ما تنها منتقدین نظم موجود نیستیم، ما در مقابل، یعنی در کنار ما یا در مقابل ما کسای دیگه هم هستن که منتقد نظم موجودن، و این کسایی که دیگه منتقد نظم موجودن اتفاقا دارن رشد میکنن، دارن رشد میکنن، خیلی هم بیشتر از ما شاید میتونن الان نیرو بگیرن. از جمله لیبرتاریان ها رو داریم که دارن رشد میکنن تو مجموعی از کشورها، و از جمله اون جریان به اصطلاح کنسرواتیو یا محافظه‌کاری رو داریم که در مقابل این هدونیسم افراطی لیبرالی خودشون دارن فرموله میکنن، رشد میکنن، نفوذ هم دارن، و تو برخی از کشورها اون وقت مثل روسیه اون وقت این جریان حتی مسلط هم هستن و خیلی هم نیرومندن. به نظر من اساس مسئله اینه که در مقابل یه همچین وضعیتی، یعنی اون این که من توضیح دیگه نمیتونم برای این بفهمم پیدا کنم برای خودم که چرا یه مجموعه احزابی که مثلا فرض کنم میگم از حتی حزب کمونیست من پرو و فیلیپین و اینا هم حتی توش هستن، توضیح دیگه نمیتونم براش پیدا کنم که چرا یه چنین احزابی یه چنین به اصطلاح انحرافی رو بهش دوچار میشن، در میغلطن بهش، برای چی این کار میکنن. به نظر من ناتوانی از این ناتوانی از تدوین یه به اصطلاح مشی کمونیستی، نقد کمونیستی که بتونه این نقد کمونیستی بتونه خودش رو به عنوان یه نیروی مؤثر ترک کنه، و یه نیروی مؤثری که چیه بتونه اون وقت در مقابل یا به عنوان آلترناتیوی در برابر همین جریانات آلترناتیو ظاهر بشه، نه فقط در برابر جریاناتی مثل آمریکا و غیره، بلکه در برابر این جریانات هم. به نظر من علت پای ریشه ای این بحث فقط میتونه یه همچی چیزی باشه، چیز دیگه ای نمیتونه باشه. خب ما گفتیم این حالا این بیانیه این 28 حزب، خب کسای دیگه هم هستن مثلا فرض کن حزب کمونیست کارگران روسیه و جبهه سرخ روسیه که باز به همون مربوطه، یعنی تمام نیروهای مربوط به نیروهایی که سمت چپ، ظاهرا سمت چپ حزب کمونیست قرار میگیرن. خب میگه که تهش میگه که چیم خطرناک بودن ماجرا رو ببینید، ما از مردم کشورهایی که دولت‌های آنها درگیر این جنگ است، ناتو، اتحادیه اروپا و همچنین روسیه، می‌خواهیم که به مبارزه بر علیه پروپاگاند بورژوایی بپردازند و غیره و غیره. خیلی روشن مانده و چیز دیگه فکر میکنم، یعنی قبلا هم گفتم شما از مردم خواستید، دولت‌های آلمان و انگلیس و همه اینا میخوان، از همه اینا میخوان که چیز. البته شما از دولت روس انگلیس و از مردم انگلیس و آلمان و هلند و فرانسه هم میخواید که علیه دولت خودشون برن وسط. خب ولی اونا این کار نمیکنن، اونا این کار نمیکنن برای اینکه اونا خیلی روشنه از دولتشون از نقطه نظر پروپاگاندیستی در موضع بسیار بسیار قوی و تعیین کننده قرار داره از نقطه نظر رسانی، و حتی برای خود اون جامعه هم این رو جا انداخته که خود برای نزد خود مردم اون جامعه هم جا انداخته که بابا شما ملت برترید، ما جامعه بهتری هستیم، ما جامعه برتری هستیم، ما دموکراسی هستیم، اونور پوتینه، اونور پوتین دیکتاتوره، اونور هم استبداد خفقانه. ببینید ناوالنی رو انداختن زندان و ناوالنی قهرمان انداختن زندان، مردم اینور، مردم غرب هم بله میرزن تو خیابون، اما نه بر علیه پروپاگاند دولتی خودشون، بلکه در تداوم پروپاگاند دولتی خودشون. رفقای کمونیستی ما متوجه نیستن که فراخوانشون به این منجر میشه که اون وقت هم مردمی در تداوم پروپاگاند دولت غربی بریزن تو خیابون، کما اینکه در روسیه هم همین اتفاق میفته. بی خود نیست که توی انتخابات گذشته ناوالنی فراخوان داده بود که برید به کمونیست ها رای بدید، ناوالنی گنگستر فراخوان داده بود که برید به کمونیست ها رای بدید، طرف فراش. البته حزب کمونیست زوگانوف اینجا موضع دیگری گرفته، موضع متفاوتی گرفته، ولی به هر صورت این وضعیتیه که ما الان باش مواجهیم. یعنی اگر حواسمون نباشه، به جای اینکه به اصطلاح بتونیم حقیقتاً به سمت یه سیاست کمونیستی روشن عملی گام برداریم، دچار یه همچین کلیشه ها و انشانویسی هایی میشیم که با ادبیات انتزاعی که تهش وقت سر از یه همچی چیزی در میاد. من بحث رو تموم میکنم و با این امید که به اصطلاح چیه، امید که بتونیم تو گفتگو اون وقت نکات بیشتری روشن بکنیم و پیشا پیش امیدوارم تفاهم داشته باشید از این که خیلی بحث منسجم نیست. اول قضیه هم گفتم با سرعت وقایع اینقدر بیش زیاده که ما به سختی میتونیم به اصطلاح همراهی کنیم با وقایع و اینا. خیلی ممنون، خسته نباشید دیگه رفای عزیز.
خب خسته نباشید بهمن جان، ممنون از صحبتات. حالا رفقایی که حاضر در جلسه هن میتونن نوبت بگیرن، طبق معمول کلیک کنن روی اون آدمک و دستشون بالا بیارن تا میکشون آزاد بشه بتونن صحبت کنن، یا بنویسن چه برای کانال و چه برای خود رفیق بهمن. من در حال حاضر فقط یه چیز دارم، یه مطلب از طرف یکی از این دوستانی که توی جلسه هست مطرح شده، نوشته شده، میخونم. برای رفقای دیگه هم خواهش میکنم که تا حتی امکان تو بحثا شرکت کنن و بتونیم به اصطلاح بیشتر مطالب رو عمق ببخشیم. حالا من این رو میخونم از قول این دوستان. دوست عزیز: سلام. به قول یکی از دوستان چپ، عجیب نیست که اونهایی که خودشون بمب‌های چند تنی بر سر غیر نظامیان میریختند الان برای اشغال اوکراین طلبکار میشوند. اگر غیر از این بود شاید باید تعجب میکرد یا میکردیم، اما خیلی خیلی عجیب این است که حامیان رهایی یک شبه عاشق پوتین که سردمدار یک نظام دوست سالار و سرمایه داری رفاقتی است شدند. مگر نباید موضع مشخص در مقابل پوتین را هم ابراز کرد در این شرایط؟ این مطلبی است که توسط یکی از رفقا مطرح شده. تا در حال حاضر مطلب دیگه من نگرفتم. حالا اگر رفقا کسی فعلا صحبتی نداره یا داوطلب جواب دادن نیست بفهمم، من به این مطلب اگر پاسخی دارید بفهم.
ببینید این رفیق عزیز، یه خورده جدی باشید دیگه، یه خورده جدی باشید. فکر میکنید واقعا فکر میکنید سیاست با این چیزهای کودکانه میره جلو؟ یه خورده جدی باشید. اتفاقی که جهان داره میفته اتفاق بسیار بزرگیه، یه برش تاریخی داره صورت میگیره تو سطح جهانی. ما بارها این بحث رو مطرح کردیم، یه برش تاریخی داره واقع میشه تو سطح جهانی. کسایی که نظام سرمایه‌داری رو، اون جایی که نظام سرمایه‌داری توش مستقر شده 400-500 سال قوام پیدا کرده، یه تاریخ پر از چرک و خون و کثافت، این نظم بین‌المللی رو رقم زده، کنترلش کرده، در هدایت خودش داره، تو مشت خودش داشته، این داره میپاشه، این داره از هم میپاشه، تضادهای درونی خودش داره از هم میپاشه، قدرت‌های سر برآوردن دارن اینو به چالش دربیدن، این داره میپاشه. چشمتون رو باز کنید ببینید رفیق عزیز جان، برای شما داره فرصت باز میشه. میگه چرا شما پوتین نمیدونم دزد و شما نمیدونم عاشق پوتین دزد شدید؟ آخه این چه طرز حرف زدنه؟ عاشق پوتین دزد شدید؟ میخواید ما اینجا بگیم که بله پوتین هم فلان است؟ نه نمیگیم. برای اینکه پوتین هر چقدر هم دزد باشه، در مقابل این تحول تاریخی که داره اتفاق میفته مال 400-500 ساله، در مقابل این برش تاریخی دزد بودن پوتین هیچ چی نیست. رفیق عزیز من جدی باشید دیگه، دزد بودن پوتین و دوربریاش هیچ چی نیست، هیچ اصلا رقمی در دور تاریخ به حساب نمیاد، تمام این 10-20 سالیش رقمی به حساب نمیاد. ابعاد واقعه رو ببینید دیگه. ما قبلا بر این بحث رو کردیم، گفتیم این اتفاق داره میفته، این اتفاقی که داره میفته یعنی چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته اینه، یه بلوک ما داریم، این بلوک تو سطح جهانی این نظم رو نگه داشته، این نظم رو تحمل کرده، نگه داشته، تحمیلش کرده، به معنای واقعی تحمیل کرده. اخیرا ما یه یادداشتی نوشتیم در مورد توماس مور. خب بعد اجازه بدید هم یه فقط یه اشاره بکنم. گاهی ما توی کانالمون هم اینو میزنیم از بحثایی که مثلا چیه، چه فجایعی رو اینا تو دوران اصلا استقرار سرمایه‌داری، تو دوران استقرار سرمایه‌داری چه فجایعی رو اینا باعث شدن. در رابطه با هم ادامه اون یادداشت داشتم تو کاپیتال نگاه میکردم، کاپیتال مارکس، در یه جایی در یه پانویسی از توماس مور صحبت میکنه که تو اون پانویس به اصطلاح مربوط به کشاورزاست که چجوری این کشاورزا رو به اصطلاح از زمین اینا رو میکنن، از زمین اینا رو دربدر میکنن اینا، و یه جایی بحث بر سر اینه که هزاران هزار دهقان رو اینا به اصطلاح از زمیناشو میکنن و نمیتونن این کارش بکنن. 72,000 نفر رو از اون دیگان ها اعدام میکنن. این تو کپیتال هست، یعنی این نظام اینجوری شکل گرفته، این نظام اینجوری برای خودش، ما بارها اینو صحبت کردیم، چجوری تئوری ساخته، چجوری نظریه ساخته نظمی رو که پیش از سرمایه‌داری بوده، میگفته آقا جان شما گرسنه باشی به دزدی هیچ مجازات نداره چون برای حفظ جانت دزدیدی، همه اینا رو به هم زده این نظام، گفته نه خیلی اینطوری نیست، اینطوری نیست، گرسنه باشی از گرسنگی بمیره، ولی حق نداری دست به مالکیت خصوصی بزنی و اینا رو همه رو با ضرب و زور درنگ و تفنگ و سرنیزه تحمیل کردن همراه با ایدئولوژی، براش لیبرالیسم ساختن. برای همین این نظام الان تق و لق افتاده، این نظام داره تلو تلو میخوره. پوتین زده در گوشش، خوشحال باش رفیق من، هر کی زده در گوشش خوشحال باش که داری تلو تلو میخوره این نظم چند صد ساله. برو بخون ببینید چه جنایت هایی اینو کردن توی از فرق نمیکنه هر جا، از دوران اولیش بگیر شما تا همین آخر، تا همین عراقش، نیم میلیون بچه اینا تو تحریم کشتن، فقط تو تحریم دارویی و تحریم غذایی. و شما میگی عاشق پوتین شدیم؟ جدی باشه شوزان.
خب به هر حال واقعیت قضیه اینه که یکی از دوستان صحبت میکرد در مورد اینکه خب تکلیف قضیه اوکراین چیه، پوتین آیا میتونه به اصطلاح اوکراین رو اشغال کنه، به اصطلاح نمیدونم نگرش داره در صورت اشغال و غیره. به هر حال این بحثی بود که این بحثی هست که به هر حال طرف بعضی مطرح میشه و مسئله اصلی به نظر من همونطور که تو جلسات قبلم بحث شد، مسئله به نظر من اوکراین نیست، یعنی ماجرا اینه که در واقع مسئله به معنا ناتوه، مسئله اون اتحادی هست که حداقل حالا گذشته رو کار نداریم چون ممکنه اون به نام سرمایه‌داری ازش صحبت بشه و بگیم در آینده همین کار میتونه از به هر طریق دیگه ادامه پیدا بکنه، طریق چین، روسیه یا غیره، تو توسعه سرمایه داری. ولی واقعیت اینه که توی حداقل تو 30 سال گذشته هر جا که خواستن رفتن بدون رقیب، ویران کردن، سرکوب کردن، اشغال کردن، ویران جا گذاشتن. نمونه هاشو خود دیگه لازم نیست بشماریم، همه میدونن. و برای اولین بار بعد از این مدت یک تو گوشی خوردن، یک کسی خوردن که اینو زیر سوال برده. به راحتی امکان نداره، به نظر من امکان نداره به راحتی بدون اینکه احساس با احساس آرامش کامل یک بار دیگه این اتحاد غرب، این اتحاد به اصطلاح سرمایه‌داری غرب به راحتی با خیال راحت، بدون احساس اینکه رقیبی وجود داره، بدون احساس اینکه مقاومتی صورت میگیره، بره یه جای دیگه رو به راحتی اشغال کنه، مثل افغانستان یا عراق یا سوریه یا لیبی یا هر کار، و حمله بکنه. و این به هر حال این ماجرا، این مسئله رو که باید جدیش گرفت، این که به کجا میکشه، چجوری تحلیلش میکنیم، چه مخاطراتی هست. مسئله اینه که این یک امکانی رو به وجود آورده، حتی تو طول تاریخ هم اینطوری بوده، یه امکانی رو وجود داشت آورده که اون چیزها بشکنه، علاوه بر اون اقتدار ناتو، علاوه بر اون اقتدار غرب که این تاریخ رو پشت سر داشته که بهمن مطرح میکنه، این امکان رو به وجود آورده که تناقضات فکری و ایدئولوژیکش بزنه بیرون. و اون به اصطلاح حتی برای اونهایی که مدعی مخالفت با امپریالیسم آمریکا و اینها هستن، اون ابهتش بشکنه. کسانی هستن که میگن ما میدونیم غرب اینجوریه، مثل همین رفیق ما که اینجا میکنه، کسانی که خودشون در اشغال میکردن کشورها رو، خیلی خودشون فلان، یعنی خیلی ها مدعیان که ما آگاهیم به اصطلاح نقش آمریکا، نقش مخرب و شیطانی آمریکا در دنیا، ولی این نقش رو بدون چیز رقیب پذیرفته بودن. همین تو اطلاعیه هایی که الان هم به من خوند از جریانات مارکسیست، به اصطلاح چپ مارکسیستی یا چپ دیگه، چپ لیبرالی، این کاملا روشنه. این میشکنه، این تردید ایجاد میکنه، این فضا تردید ایجاد میکنه، شکاف ایجاد میکنه، فرصت رو فراهم میکنه که اگر کمونیست‌ها استین رو بالا بزنن و کار بکنن، بتونن دوباره این جنبش کمونیست رو در واقع ارتقا بدن، رشد بدن و بسیار جلو ببرن. یعنی من فکر میکنم یک نکاتی هست تو این که بالاخره بدون درک این فضا و شرایط نمیشه این مسئله اوکراین و غیره رو هم در کرد. یکی از رفقای چیز دیگه داره یه پیغام دیگه نوشته که من میخونم که اجازه بدید یه دقیقه. نوشته شده: سلام، خسته نباشید. در این شرایط سرنوشت ساز ما به عنوان کسانی که از این پروپاگاندای غرب آگاهیم، چه راه مقاومتی وجود داره؟ نقش ما چیه؟ اصلا به عنوان کسانی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنیم چی از دستمون برمیاد؟ به هر حال دیگه کسی داوطلب صحبت یا چیز نشده. رفیق بهمن، شما ادامه بدید در این رابطه.
رفیق دیگه یه سوالی کرده که اونم بعد از این طرحش میکنم اینا. ببینید، برمیگرده به همون چیز. در این شرایط سرنوشت‌ساز ما به عنوان کسی که از این پروپاگاندای غرب آگاهیم، اولین کارم باید اینه که همین الان خب به نظر من اون رفیقی که این سوال مطرح کرده بود در مورد اینکه نمیدونم نباید در مقابل پوتین موضعی گیری کرد و سرمایه‌داری رفاقتی و فلان این حرفا، به نظر من با اون رفیق باید پیدا کرد، باش حرف زد. این کاریه که دست ما برمیاد دیگه. میگم فقط اون رفیق نیست، ما همین الان تعداد اعضای این جمع نگاه بکنیم ببینیم چقدیم. از این جلسه میریم بیرون، بریم، بارها ما اینو گفتیم، رفقا بشناسید تحولاتو بشناسید. لازم نیست پروپاگاند بکنیم، تحولاتو توضیح بدید داره ملت. این کاری که ما میتونیم بکنیم فرقی هم نمیکنه، همه جا ما باید اینو توضیح بدیم. ما باید این وضعیت رو باید بتونیم توضیح بدیم به مردم دیگه، به رفقای خودمون، به رفیق. اون شنیدم به رفیقی از فعالین جنبش کارگری تو هفت تپه نمیدونم کجا اینا، شنیدم یه موضعی گرفته تو در مورد همین چیزا، خودم ندیدم متاسفانه. آدم سراغ دارید برید پیشنیش صحبت کنید، یه جوری باشون صحبت کنید، بگید رفیق این چه کاری داری میکنی شما؟ آخه داری اشتباه تاریخی میکنی، داری تیشه میزنی به ریشه خودت. یه نیروی داره تضعیف میشه که این تضعیف این نیرو باز میکنه فرصت برای تو، شرایطو باز میکنه برای تو. اینو ببین و درست موضع بگیر، درست اصطلاح حرکت کن. خب اینا این کاریه که ما میتونیم بکنیم. کار دیگه میگم، اول قضیه هم گفتم، اول اصطلاح بحث هم گفتم، کارهای ما تشخیص این که با توجه به ظرفیت خودمون، نیروی خودمون چه کارهایی رو میتونیم بکنیم. رفقای عزیز، ما سازمانمون رو باید بسازیم، ما آرایش خودمون رو باید بدیم به خودمون. منظورم گروه توی اینستاگرام نیستا که ممکنه بعد از طرح سیانت کار بیفته. بذارید من یه مثال براتون بزنم، قبلا این مثال رو زدم، من باز هم دوباره این مثال رو میزنم چون مهمه. سال 2011 این موقع بود، همون موقع که توی بهار عرب شلوغ شد و فلان این حرفا، مصر غوغا شده بود، بلبشویی بود حسابی، هنوز انتخابات نشده بود، لیبرال ها هم خلاصه مفصل، البرادعی شخصیت محبوبشون بود و مفصل به اصطلاح میدیا داشتن، رسانه داشتن تو سطح جهانی و مرتب هم مصاحبه مطبوعاتی و غیر و غیره. اون موقع روزنامه دیت سایت روزنامه لیبرال به اصطلاح جز روزنامه های داخل گیومه جدی لیبرال تو آلمانه، از این زردانیست خلاصه، از نظر محتوا زیاد فرقی هم نمی کنن البته همه با هم الان، فقط شکلشون یک کمی فرق میکنه. اون موقع روزنامه دیت سایت لیبرال بسیار جدی مقاله نوشته بود، مقاله درست نوشته بود، طرف کاملا درست انگوش گذاشته بود روی مسئله اساسی، گفته بود دوستان رفقای لیبرال در مصر، شما خیلی خوب حرف میزنید، مصاحبه‌های مطبوعاتی خیلی خوبی میذارید، همین کارا رو میکنید خیلی خوبه، ولی قدرت رو باید در میدان سازمان داد. اگر در میدان سازمان ندید قدرت رو، لیبرالیسم در مصر شانسی نخواهد داشت. پیشگوییش داهیانه بود در مورد لیبرالیسمش. محمد مرسی برنده شد، بعدش هم چیز برنده شد، کودتا شد و اسمش چیه؟ سی سی اومد. ما تو وضعیت اینجوری هستیم رفقا. ببینید سیاست به نظر من، ما سیاست ورزی رو باید از وضعیتی آغاز بکنیم که وضعیت خودمونه. اول بحث گفتم طرح سیانت رو ما نباید واردش بشیم، به این علت که ما اصلا آسیب اونجوری نمیخوریم از طرح سیانت. خب چرا ما باید حماقت، اگر الان ما بیایم سر طرح سیانت بخوایم جنجال بکنیم، طرحی که نفع و زیانش به 4 تا آدم دیگه میرسه، به ما نمیرسه، ما چه ضرری میکنیم؟ اینجوری سیاست ورزی کنیم. اگه اینجوری سیاست ورزی کنیم، میریم آدمای خودمون رو پیدا میکنیم، صف خودمون رو پیدا میکنیم، آرایش خودمون رو پیدا میکنیم. بذارید من همینجا یه انتقادی از خودمون، از رفقای خودمون بکنم. ببین شما الان رو سایت ها برید، رو همه سایت ها که برید، جنبش های اجتماعی دیگه که هستن، یارو مطلب می‌نویسه تو سایتش، طرفداراش همه اینا میان، دوستدارانش، مخالفینی که معتقدن که این جریان باید تقویت بشه، همه اینا میان و کامنت میذارن، تقویتش میکنن، برای اینکه میدونن آقا کامنت گذاشتن یعنی تقویت. میان سوال میکنن، میان بحث میکنن، میان انتقاد میکنن، میان فلان میکنن. در مورد ما اینجوری نیست، این کارو ما نمیکنیم. ما سازمان خودمون رو تقویت نمیکنیم، اینجوریه. خب اینا کارهایی که ما باید بکنیم. به نظر ما این کارا رو میتونیم بکنیم، یعنی در پایه‌ترین سطحش. تو سطح معین و کنکرت هم همین الان ما این چند بار گفتیم، خب در رابطه با همین تحولاتی تو روسیه و اینا، مگه شرق کم چیزی مینویسه که میشه پتش رو ریخت رو آب؟ مگه آرمان نمیدونم کم چیزایی مینویسن؟ حتی همون فارس نیوز رو نمیدونم چی و کی و اینا، که اینا هم تازه هم که اونور پرو روس هم هستن، مثلا پرو شرق هم هستن، همین اینا. به نظر من فرصت کار زیاد داریم. اجازه بدید یه سوال دیگه ای هم از جانب یه رفیق دیگه ای اومد، اونم دو سه تا در واقع اینا الان اومده اینجا، و اینجا من این دو سه تا رو میخونم دیگه. در مورد موضوع مذاکره که از جانب پوتین مطرح شده تا چه حد جدیه؟ آیا اهرم فشار صرفا؟ موضوع دیگه اینه که چطور میشه در فضای عمومی مقابل این پروپاگاندا که دودش به چشم طبقه کارگر میخوره میشه سنگر بست؟ موضوع دوم رو گفتم، تا جایی که ما میتونیم این کار رو باید بکنیم. این کار رو باید بکنیم. بالاخره حالا حکی به ابتکارات مختلفی که باید زد دیگه، چاره دیگه نداریم. فکر میکنیم یه چیز خیلی خوبه رله کنیم بفرستیم این ور اونور، فکر میکنیم بالاخره بجنگیم دیگه، چاره ای نیست، باید این کار رو بکنیم. منتها در مورد موضوع اول، در مورد مذاکره، به نظر من مسئله جدیه. مسئله جدیه به این معنا که شما یه راه خروج هم باید داشته باشی توی چیز، توی جنگی که وارد میشی باید یه راه خروج هم داشته باشی. ببینید امروز من گفتم تو بحث، امروز روسیه به نیروهای استراتژیکش یعنی نیروهای اتمیش هشدار داده، آماده باش داده به نیروهای اتمیش. من قبلا هم ما توی جلسه قبلی من گفتیم ماجرا جدیست، ماجرا خیلی جدیست. طرح روسیه خب خیلی روشنه، لیست هم دادن، گفتن که ما میخوایم نازی زدایی بکنیم و بعد به اصطلاح چیه، به اصطلاح اصلا گفتن، وقتی زلنسکی گفت که ما بشینیم، اولین بار زلنسکی گفت که بشینیم مذاکره کنیم و غیره، و پشبندش لاوروف اومد و اعلام کرد که چه مذاکره، این دولت دروغگوه، ما که با دولت نازی ها که مذاکره نمی کنیم و غیره. عصر همون روز پسکوف سخنگوی به اصطلاح کاخ کرملین اعلام کرد که یه هیئت از متشکل از وزارت خارجه و یه هیئت عالی رتبه، وزارت خارجه و وزارت دفاع و یه وزارتخونه دیگه، نمیدونم کدومشون بود، سه تا وزارتخونه بودن، که این میره برای چیز، برای بلاروس، توی نقطه ای در بلاروس برای اینکه منتظر بمونه و مذاکره کنه با چیز. و زلنسکی اعلام موافقت کرد. اخباری که اومد بیرون نشون داد که بلافاصله آمریکا جلوشو گرفت. منتها این کشمکش ادامه داره. و ظاهرا به نظر میسه که در خود داخل اوکراین عده‌ای دارن میگن که بریم پای این مذاکره، و عده‌ای هم نمیخوان برن پای این مذاکره، کسایی که با در واقع به آمریکا و چیز میخوان آمریکا و انگلیس و اینا دارن تحریک میکنن که این مذاکره صورت نگیره. چنین مذاکره ای اگر صورت بگیره، توافقاتی صورت بگیره، من جمله به رسمیت شناختن کریمه از جانب اوکراین، کار تمومه دیگه. یعنی بزرگترین شکست سیاسی برای کل غربه اگر همچین کاری برای از جانب اوکراین صورت بگیره، بزرگترین شکست سیاسی برای کل غربه. اوکراین نجات پیدا میکنه، ببین نوعی نجات پیدا میکنه. دقت کرده باشید هفته پیش لوکاشنکو در دو هفته پیش مصاحبه مفصلی داشت، تو اون مصاحبه مفصل از وحدت دوباره جمهوری‌های سابق شوروی حرف زده و گفته، تا گفتن خب از کدوم جمهوری ها شما داری حرف میزنی؟ روسیه و بلاروس و اینا رو گفت و گفت قزاقستان درس اصلاح اون یه درسی گرفته اونم هست و قرقیزستان و اینا هم میان. گفت اگر چشم انداز بذاریم برای 20 سال آینده اوکراین هم خواهد بود. یعنی این یه چشم اندازیه که واقعی است، اینطوری نیست که واقعی نباشه. تو سطح جهانی هم وقتی شما بخواید نگاه بکنید، نقشه کشورهای جهان رو بخواید نگاه بکنید، چقدر از تعداد کشورهایی که به اصطلاح تو این قضیه مجمع عمومی سازمان ملل و این حرفا تو محکومیت به اصطلاح روسیه شرکت کردن، متوجه میشید که بیشتر این درصد بالایی از کشورهای آفریقایی تو این قضیه نیستن. یعنی ماجرا جدی است و اگر بتونن اونا این کار رو بکنن، این شکست سیاسی بزرگیه. اگر نتونن این کار رو بکنن، امکان اوجگیری قضایا هست. حقیقتا من نمیدونم که اگر در صورت مثلا اوجگیری قضایا، فقط یک چیز رو در این ترش تردیدی ندارم، من اصلا تردیدی ندارم، و اونم اینه که روسیه در اوج دادن به قضیه از نقطه نظر نظامی هم اگر لازم بدونه تردید نخواهد کرد. یعنی این رو من 100% به نظر من میشه ازش حرکت کرد که تردید نخواهد کرد، برای که تحلیلشون اینه، برای که تحلیلشون اینه که آقا اینا تمام این سالا داشتن، و تحلیل درستی هم هست، تحلیلشون اینه، میگه اینا تمام سالا داشتن نیروشون رو جمع میکردن که ضربه نهایی رو موارد کنن، و تو جنگ اون وقت مهم اینه که ضربه اولو کی بزنه و ما زدیم و طرفو بردیم تو وضعیت چیز، وضعیت آچمز. یعنی این تحلیلشونه. برای این اساس اون وقت اگر این اتفاق صورت نگیره، این تحول سیاسی صورت نگیره، حقیقتا دشواره، به شدت دشواره. چرا؟ حالت دیگه ای رو میشه تصور کرد، حالتایی رو میشه تصور کرد. میشه این رو تصور کرد که مثلا فرض کن روسیه کیف رو بگیره، کارکوف رو بگیره، تسلیحات و اینا رو هم از بین ببره، یه سری کارا اینجوری بکنه و بعدش هم نیروشو بکشه عقب، بگه ما اهداف خودمون رو رسیدیم و نیروشو بکشه عقب. حالا اونجا هر اتفاق میخواد بیفته بیفته، چون نه فرودگاه جنگی داره نه چیزی داره اینا، ممکنه همچین حالتایی هم اتفاق بیفته، نمیدونیم. ولی ماجرا جدی است.
خب رفیق اگر اجازه بدی، چون یکی دو تا از رفقام همینجور دستشون رو بالا کرده بودن، دیگه الان میشه که دستشون خسته شد آوردن پایین، من می که این رفیقمونو با چیز میکنم، اگر رفیق دیگری هم که قبلا دستش بالا بود مایل هست اونم بیاد که چیز کنیم، که به اصطلاح میکشو آزاد کنیم. رفیق شما اجازه دارید که میتونید به رو میکروفون کلیک کنید و صحبت کنید. رفیق رضا
ببخشید سلام میاد.
بله خیلی خوبه، بفرم.
من خیلی اولا که یه چیزی رو در واقع در ابتدا بگم، من این چند وقتی که آشنا شدم در واقع با این جریان شما، و حالا قبلترم مثلا خیلی در واقع ارتباط کمی با کلیت این جریان در واقع مبارزاتی و این خدمتون عارضم که این تو محفل‌ها و گروه‌ها و اینا داشتم، ولی در واقع یه چیزی که در ابتدا در واقع برام خیلی اهمیت داشت، یعنی توی این بحث‌ها هم خیلی حالا جای مختلف این توییتر رو نمیدونم فیسبوک و جای مختلف هی مطرح میشه، این بحث در واقع که این در واقع این دیتاها و اطلاعاتی که مثلا رفیق با من، ببخشید من یه مقدار بحثم منسجم نیست، چون در واقع اگه می نوشتم خیلی بهتر بود، ولی امکان نوشتن نداشتم. مقصودم اینه که یه چیزی که پایه‌ای تو این بحثا مسئله رابطه است بین در واقع فرد با اعضای دیگه و به واسطه اون فهمیدن جهان. یعنی این رابطه یه در واقع نقش محوری داره و بدون در نظر گرفتن اون، خب خیلی طبیعیه که در واقع مثلا زور این رسانه ها و این در واقع این حجمه ای که درست میکنن خب بیشتر باشه. عمر سرمایه‌داری خیلی خیلی طولانی تر از در واقع این جنبش های سوسیالیستیه و به همون نسبت هم ابزارهای بیشتری داره، تجارب بیشتری داره و این تجاربش باعث شده که در واقع خیلی راه های گریز رو بهتر بشناسه، بتونه اونا رو بپوشونه. به نوعی خود هویت این چپی هم که در واقع مطرح، یعنی در واقع اون اساس بحث رفیق بهمنم رو این بود، خب اصلا قدرت گرفتنش هم به نوعی به واسطه سابقه خود همین وضعیت سرمایه‌داریه. این بحث رابطه خیلی رب به اون در واقع همین مسئله هم داره که این رفیق مطرح کرد که خب ما الان چی کار بکنیم. رفیق بهمن هم گفت خب بریم سراغ اون رفیقی که در واقع دوباره این مسئله رو مطرح کرد که آره پوتین جنایتکار رو نمیدونم، مثلا چین سرمایه دارش نمیدونم این شکلیه و نمیدونم اسد اون کار رو میکنه. خب اینا توی سطح ادبیات بازی رو بردن، یعنی تو سطح ادبیات و اقناع کردن. خب معلومه الان یعنی شما هر جا میرین بحث بر سر اینه که پوتین یه موجود جنایتکاریه که نمیدونم داره جنگ را میندازه و اگر ما هم مثلا در نظر بگیریم که یعنی با همون در واقع اون مسائل نمیدونم مثلا چپ و این داستان هم در نظر بگیریم، با این حال در اون چیز نهایی در تحلیل نهایی مثلا پوتین یه گرگ و نمیدونم میخواد بدر و از این داستان ها. ولی مسئله رابطه حالا چیه؟ مسئله رابطه اینه که در واقع توی این یه بحثی و یکی از این کتابایی که در واقع توی سایتتون بود برای رفیق بهمن اگه اشتباه نکنم، طبقه، مبارزه طبقاتی و انقلاب، یه همچین چیزی، یعنی جزو کتابای اولیه بود. توی بخشش یه اشاره خیلی جالبی بود، حالا فارغ از در واقع ارزش کلیتش، که در واقع اشاره میکرد به اون مبحث توده‌گیر شدن تئوری که چند وقت پیش هم دوباره توی یکی از صحبت‌هاشون بود. اینکه در شرایطی که سرمایه‌داری استیلای کامل پیدا کرده، این توده‌گیر شدن تئوری به معنای استیلای اون نرم‌ها و عاداتیه که در واقع اساساً اجیدی، مثل اینکه مثلا مثل ماهی در آب که دیگه حالت عادی و طبیعی داره برای خودش، به همون میزانم و به همون شکلم سوژه ها درون این وضعیت احساس عادی بودن میکنن. و حالا خود این بحث قدیمی بودن بورژوازی نسبت به سوسیالیسم و در واقع این مکانیزم هایی که درون خودش داره باعث میشه که عملا پیدا کردن راه خیلی کار سخت و پیچیده ای باشه. یعنی در واقع شکل گرفتن این آگاهی اساسا صرفا با خوندن 4 کتاب یا در واقع مثلا ارتباط با چند تا محفل یا مسائلی از این دست به نظر کارا نیست. یعنی به خصوص که اینها ادبیاتی دارن که قابلیت هضم کردن و از آن خود کردن هر جور مبارزه ای رو داره. یعنی همونجور این خود کلیت چپ هم حاصل در واقع این هاضمه، یعنی مکانیزم هاضمه سرمایه‌داری دیگه، یعنی اینا رو از آن خودش کرده به شکل دیگه تحویل داده و عملا باعث شده که اساسا این مسئله انکشاف و امکان اساسا قابلیت دیدن نداشته باشه. همراه با این مسئله در واقع شرطی شدن هم که ربط مستقیم با همین بحث لنین داشت، یعنی اشاره‌ای که رفیق بهمن کرده بود که بعد از اکتبر خیلی به اهمیت این به اهمیت عادت در واقع پی برد که آقا این عادت خیلی وسیع، خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از خود ایدئولوژی به عنوان روبنا داره عمل میکنه و اونه که در واقع مثلا اجازه، یعنی باعث انواع اقسام بیماری ها و انحراف ها و کجروی ها و فریب خوردن ها و تمام این مسائل میشه. و روبرو شدن با مسئله عادت هم خب اصلا کار یه روز دو روز نیست، یعنی یه چیز خیلی یه مسئله خیلی مدت داریه و یعنی باید روش خیلی کار انجام داد. در راستای همین کار انجام دادن که اینکه ما دونه دونه دنبال اون رفقایی بیفتیم که مثلا متوجه در واقع شرایط نیستن، یا مثلا همچنان این پرسش این که پوتین مثلا فلانه رو دارن مطرح میکنن یا ناخواسته آب به آسیاب در واقع دشمن میریزن، انگار مثلا اگه یه مقدار عقب تر بیایم این مسئله دوباره به همین یعنی به اون اساس و پایش که همین مسئله رابطه است میرسیم، که توی این مسئله رابطه همون جور که رقیب با مکانیزم های شرطی کردن و تولید عادت داره جلو میبره، همه ما هم میدونیم برای تغییر هر رفتاری از ترک سیگار گرفته تا یه رژیم غذایی ساده یا نه، اساسا این که مثلا ما توی دوره توی شرایط مثلا سختی بودیم، بعد که اون دوره رو تموم کردیم به خودمون میگیم ما چطور تونستیم اون شرایط سخت رو پشت سر بذاریم، اما انقدرم مثلا شرایط بدی نبود. حالا این میتونه مثلا تجربه زندان باشه، تجربه یه سری کار سخت باشه، تجربه تحمل کردن نمیدونم مثلا یه میزانی از مثلا فشارهای روانی و فشارهای جسمی و چیزایی از این دست باشه که بعدش موقعی که بهش فکر میکنیم اگر مغزمون نپاشیده باشه، اگر اون در واقع تمرکز روانیمون از بین نرفته باشه، وقتی به اون شرایط فکر میکنیم میگیم آها میتونست، یعنی خوب بود، یعنی انقدر هم بد نبود، یعنی میتونستیم حتی بهتر هم عمل بکنیم بعد از اینکه اون دوره تموم شده. خب اینا همه نشون میده که میشه با انجام دادن کار مادی ذهن رو کنترل کرد و تغییرش داد. این البته این به همین دلیل به همین میزانم میتونیم نگاه بکنیم کسانی که نمیدونن، خب نمیدونن چون امکان مادی دونستن رو ندارن، یعنی شرایط مادیشون اساسا اجازه نمیده که بتونن جور دیگه‌ای فکر کنن. اینکه مثلا عموم نمیدونم مثلا کارگران و رنجبران و محرومان درگیر مسائل در واقع عادت هستن به خاطر اینکه اصلا شرایطشون امکان جور دیگه مثلا فکر کردن رو نمیده. 17 ساعت کار، 12 ساعت کار، بعد کار در واقع شرایطی که در واقع اصلا مثلا امکان مثلا هیچ آرامش بدنی و هیچ ریلکس کردن مثلا مادی ساده چش و روحم بذاری و بدنتو شل بکنی اینا رو اصلا نداره، و غیر از اون فشارهای مثلا روانی که توش هست که اونا هم به شکل تظاهرات جسمانی و انواع بیماری ها و اینا بیرون میزنه. منظورم اینه که اینا هیچ کدوم در واقع راه نمیده به همچین امری. مقصودم از این چیزایی که پراکنده مطرح کردم، امیدوارم که بشه با ذهن شما رفقا و رفیق بهمن شما در واقع یه انسجامی بگیره، بحث خود رابطه است و اینکه این رابطه تو اینجا باید یک نظم مادی پیدا بکنه، یه چارچوب مادی پیدا کنه. صرف اینکه در واقع ما اینجا مثلا بریم هر جداگانه، حالا هر کدوممون هر متریال و هر مثلا دیتا و اطلاعاتی از اطراف هست راجع به وضعیت هست جمع بکنیم، در واقع یه نظمی بهش بدیم، حالا ارسال بکنیم به در واقع سایت یا مثلا کارهای از این دست، فکر کنم این کافی نیست، یعنی در قبال عظمت اتفاقهایی که داره میفته و از اون طرف در قبال قدرت خیلی چشمگیر و روز به روز فزاینده خود سرمایه‌داری تو وضعیت که هی این عادت‌ها رو داره توسعه میده، مقصودم که اینا کافی نیست و باید انگار کار بیشتری انجام داد. انگار که باید مثلا یه اگر قرار منوئل و شیوه نامه مثلا این وسط مطرح بشه برای این وضعیت، انگار که باید هم مثلا ترک سیگار رو در نظر بگیره، هم نمیدونم رژیم غذایی رو در نظر بگیره، هم نحوه نمیدونم مثلا این در واقع فهم شرایط، یعنی فهم ماتریالیستی شرایط که اگر نمیدونم طرح صیانت شد یا نمیدونم هر اتفاقی بودم کلید اینترنت رو به صورت جهانی خاموش کردن، نما نتونستیم در واقع این صورتبندی هایی که رفیق بهمن از اتفاقات جاری داره رخ میده که همون چیزای مادی از لابلای اخبارها میکشه بیرون، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه ارتباط خیلی عجیب و غریبی باشه یا مثلا یه الهام باشه، نه اینا از شرایط مادیه. اینا به ما نرسید، اینا این اتفاق نیفتاد. با چه چیزی میتونیم جلو بریم؟ با چه مسئله‌ای توی رابطه ما با جهان و با اطرافیانمون هست که میتونیم در واقع در روز مبادای اون شکلی بتونیم راهمون رو گم نکنیم؟ یعنی اینا رو مطرح کردم که اگر امکان داشته باشه در واقع به این قصه ها مثلا فکر بکنیم و بتونیم یه راهکاری پیدا کنیم. این در وهله اول خیلی مسئله خودم بود، خیلی عذر میخوام که صحبتام پراکنده بود. ممنونم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون رفیق. من در حال حاضر سوال و چیزی ندارم. بهمن جان اگر میتونی
والا سوال که زیاده رفیق بعید، چند تا سوال دیگه هم اومده. حالا من اول در رابطه با صحبتی که رفیق مطرح کرد یه تو نکته رو مطرح کنم. رفیق عزیز من، ما میتونیم یه لیست بلند بالا داریم بنویسیم از وظایف و از کارامون، میتونیم یه لیست تهیه کنیم. ببینید سابق اینجوری بود توی گروه بندی های چپ هم اینجوری بود، دورم جمع می شدن که مثلا می خواستیم یه ائتلافی چیزی باشه، این اون باقا ما هم گاهی وقتا می رفتیم توی چیزا، یه لیست همه جانبه از همه چیزها تهیه می شد و می اومد رو میز که بعد سرش بحث می شد و فلان. اون لیست اون وقت می بایستی همه چیز در بر می گرفت. ما می تونیم این کار رو بکنیم، ولی من اول قضیه هم گفتم نکنیم این کار رو دیگه. الان مثلا سر بحث شما هم بس تحریسیانت گفتم زیاد دوم به تله ندیم، دعوایی که یه سری دارن میکنن میرن جدا. ما خودمون چیکار میتونیم بکنیم؟ درسته این چیزایی که شما میگید ما نمیتونیم که به همین سادگی نمیتونیم جلوش بگیریم، که برای اینکه جلوی اون رو بگیریم، میدونید رفیق چی میخواد؟ برای اینکه ما جلوی اون رو بتونیم بگیریم، ما یه حزبی میخواییم که لااقل تو تمام مراکز صنعتی تو ایران، تو مراکز صنعتی اصلی تو ایران حضور داشته باشه، تو خوزستان، تو کارخونه‌هاش، تو اصفهان، تو تبریز، تو مشهد، تو تهران، تو کرج، تو همین جا، کرمان، شیراز، همین جا باید حضور داشته باشه. یه همچه حزبی رو میخواییم، یه همچه حزبی حضور محلی داشته باشه، لوکال، یه همچه حزبی نیرومندی رو ما میخواییم. من گفتم اون موقعی که توی انقلاب چیز جنگ جهانی اول بحث شد که این رو تبدیل بکنیم به جنگ داخلی، وجودی چنین جنبشی به عنوان پیشفرضی همچین استراتژی تاکتیکی تر بود، یعنی جنبش وجود داشت و عرصه جهانی. تصورشو بکنید در سال 1900 مثلا 8 یا 9 یادم نیست دقیقاً اون تاریخ دقیقی، مثلا کنگره اشتوتگارت، اگه رفیقی میتونه برام پیغام برام بفرستی که چه سالی بود که اون قطعنامه ضد جنگ و اینا 1912 بود، نمیدونم یادم نیست، به هر صورت اون موقع تصفیف شد. تصورشو بکنید اونجایی که تو اون سالونی که نشستن و اون قطعنامه رو تصفیف بکنن، نمایندگانی از کنگره های احزابی اومدن از کشورهای مختلف اروپایی و خود روسیه که اینا هزاران هزار، ده ها هزار، بلکه صدها هزار کارگر رو، کارگر کمونیست، اینا رو نمایندگی میکردن، جمع شده بودن اونجا. یعنی بر اساس شما به وظایف خودتون رو باید بر اساس نیروی خودتون روشن بکنید دیگه. وقتی این نیرو کافی نیست برای یه همچین چیزی، اون وقت میبایستی چیه؟ اون وقت میبایستی تمرکزتون رو بذارید رو اصلی ترین عرصه‌های فعالیت خودتون دیگه. نمیتونید بعضی از جنبه‌های فعالیت رو بپوشونید، پوشش بدید بهش، نمیتونید، دوچار خردکاری میشید. هدفمند، نقشمند، بله باید قدرتمند شد، ولی این قدرت بذارید یه چیزی دیگه هم بگم، از آدم از دشمن خودش هم باید یاد بگیره دیگه. نگاه کنیم دیگه، نگاه کنیم ببینیم نقش کشیدن آگاهانه و با خونسردی حرکت کردن تو همین روسیه، نگاه کنیم ببینیم چیه دیگه. اولین باری که پوتین نارضایتی خودش رو از چتر به اصطلاح امنیتی ناتو اعلام کرد سال 2001 بود. 2001 نارضایتی خودش اعلام کرد، ولی همینجوری اومدن یوگسلاوی حمله شد، به خیلی جای دیگه حمله شد و اینا غورت دادن، هیچی نگفتن، غورتش دادن. داشتن چیکار میکردن؟ امروز معلومه که داشتن چیکار میکردن دیگه، داشتن خودشون آماده میکردن. اینا رو ما باید به کار بتونیم بکنیم. به عبارت دیگه تای قضیه رو ببندم، این بحث رو ببندم، قبول دارم روابط اینا رو، ولی اجازه بدید تعداد شرکت کنندگان توی این نشست های 10 برابر شد، اون وقت بحث ما متفاوت خواهد بود، اون وقت جور دیگه بحث خواهیم کرد. اگه 100 برابر بود، اون وقت یه جور دیگه بحث خواهیم کرد، اون وقت میتونیم وظایف بیشتری رو بذاریم. به عهده خودمون. انتظارات بیشتری رو میتونیم از خودمون داشته باشیم. الان ما باید تقویت کنیم خودمون. الان ما باید تقویت کنیم. اون سایتی که شما میبینید اون مثل ایسکراس برای ما. مثل ایسکرایی که حولش ما میتونیم متمرکز بشیم، متشکل بشیم. این کار میتونیم بکنیم. یه سری کارهای دیگه هم گفتم میتونیم بکنیم. کار لوکال، کار محلیمونه که باید بکنیم. کار همیشگی اون رو باید بکنیم دیگه. هیچ چاره‌ای نیست. و مهمتر از هر چیزی رفقای عزیز، مهمتر از هر چیزی برخلاف درک رایج مسلط در چپ، کار اساسی کمونیستی، نقد اساسی کمونیستی افشاگری نیست رفقا. نقد اساسی ترین یعنی پایه نقد کمونیستی توضیح واقعیات، شناخت فاکتا و توضیح واقعیات. نقد افشاگری محصول خود اون نقد خواهد بود، محصول خود اون توضیح خواهد بود. این یعنی چی؟ یعنی این که رفقا خواهش بکنم تلاش کنید، زحمت بکشید. اون چیزی که مارکس هم میگه راه شاهراه علم یک جادهی بسیار صاف نیست، یک راه سنگلاخه. تلاش کنیم، منابعش در دسترسه. رفیق یه بحثی رو شما الان کردیم در تو صحبتایی که ما می‌کنیم، منابعش در دسترسه، حقیقتاً در دسترسه. من می‌بینم رفقایی رو که از فلان جریان سیاسی تو ایران مثلا میگن که فلانی این رو گفته و بحث رو از اون میگیرن که فلانی این رو گفته که مثلا فرض کن روسیه موضعش اینه یا فلان موضعش اینه. خود این منابع اوریجینال در دسترسه، خود این منابع اوریجینال در دسترس. به این منابع اوریجینالش میشه مراجعه کرد. بله میدونم این مقدار مشکل زبان هم هست، ولی آدم باید زحمت بکشه براش. رفقا کمونیست ها میبایستی تو شرایط امروز، به خصوص تو شرایط امروز، میبایستی در توضیح وقایع، در شرایطی که ابتذال فراگیره، کمونیست ها باید در توضیح وقایع خیلی نیرومند باشن، بتونن توضیح بدن. این خیلی موثره. اینو من تاکید میکنم که حتما رعایت کنیم. وای جان من ادامه بدم سوالی که هست؟
بله بفرمایید.
خب یه مقداری این بحث رو ما الان مطرح کردیم. یه رفیقی این بحث رو مطرح کرده، گفته که روسیه باید امسال قضیه رو روشن بکنه، چون مطابق نقشه اردوغان امارات و انگلیس که تحت نظر ناتو و آمریکا سال دیگه 2023 با افتتاح کانال استانبول آمریکا به راحتی میتونه چند ناو هواپیمابر رو میتونه در دریای سیاه مستقر بکنه. در این صورت معضل روسیه و در متعاقباً در ایران و روسیه هم تعیین تکلیف میشه. رفیق هیچ چیزی تعیین تکلیف نمیشه. یعنی ناو هواپیمابر آمریکا در دریای سیاه یعنی هیچ. یعنی اون ناو هواپیمابر در صورت وقوع یه درگیری عمر مفید اون ناو هواپیمابر به چند ساعت هم نمیرسه. یعنی بنابراین این صحبت نیست. یعنی اصلا اردوغان شما میگید سال دیگه 2023 افتتاح، البته نمیدونم چقدر این کانال چقدر کارش پیشرفته یا نه، فکر تصور نمیکنم سال دیگه 2023 افتتاح بشه، ولی اردوغان خودش موقعیتش ضعیف شده به شدت. شما الان نگاه کنید تو همین مدت چند وقت اخیر دو سه تا ضربه اساسی خورده شنسنگین. اردوغان در قزاقستان اون بلا سرش اومد، اون به صورت چیز پوتینی یعنی چیز تورانیش، خب ضربهش سنگینی خورد، به خصوص با ورود نیروهای حافظ صلح ارمنستان به قزاقستان، یعنی جایی که قرار بود یکی از مراکز به صورت بزرگ تمدن ترکی بشه، ارمنی‌ها رفتن برای صلحش. یعنی روسیه اونجا بازی رو گرفت از دست ترکیه، به روشنی گرفت. در همین قضیه به رسمیت شناختن دونباس هم ما دیدیم روز بعدش الهام علیوف بلند شد رفت مسکو و همون روز اون وقت پاشینیان هم تو مسکو بود. یعنی الهام علیوف رفت بلند شد رفت مسکو، این خیلی سیگنال معنی داریه. قرارداد استراتژیک بستن روسیه و آذربایجان، یک کنفرانس مطبوعاتی صمیمانه هم برگزار کردن. روز بعدش دقت کنید اردوغان از آفریقا داره برمیگرده و گفته که اعلام موضع میکنه، میگه ما نه با روسیه رو میخوایم از دست بدیم نه چیز رو، ولی هی داره الان از اون موقع تا حالا داره هی علیه روسیه شعلش آتیشش میکشه بالا، روز بعد که الهام علیوف از روسیه برمیگرده اردوغان مکالمه تلفنی میکنه با الهام علیوف. خب اینجا یه جابجایی داره صورت میگیره دیگه. یکی از مثلا ناظرین گفته بود که حرف خوبی زده بود، گفته بود کی گفته که ترکیه میبایستی رهبر جهان توران بشه؟ چرا الهام علیوف نشه رهبر جهان توران؟ روسیه که خیلی بهتر میتونه باش کنار بیاد که با این جهان توران علکی که حالا الهام علیوف توش مثلا حرف اصلی رو بزنه، روسیه که خیلی بهتر میتونه بیاد کنار بیاد که اگر قرار باشه یه چنین جهان تورانی تشکیل بشه، بعد جهان دنیای ترکیشی تشکیل بشه. میخوام میگم اینطوری نیست که، یعنی این نیروهایی که شما اینجا مطرح کردید، امارات و اینا اینطوری نیست. امارات دقت کنید، امارات در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ضد روسی رو روسیه وتو کرد، سه کشور رأی ممتنع دادن، یکیش چین بود، یکیش امارات متحده عربی، کشور سوم نمیدونم کدومش بود یادم نمیاد، ولی امارات کشور دوم بود که رأی ممتنع داد. به این سادگی نیست. همین شما نقشه رو نگاه بکنید، برید لیست مثلا کشورهای چیزی نگاه بکنید که همین تو مجمع عمومی سازمان ملل دارن مثلا محکوم میکنن روسیه رو، کشور عربی غیر کویت توشون نیست. یعنی اونا متوجه این توازن قوا هستن، متوجه این تغییر هستن که چه اتفاقاتی داره میفته. بنابراین این قضیه تعیین تکلیف چیزی تعیین تکلیف نمیشه. اتفاقا در مورد ایران رفیقی اینجا نوشته که به اونم باید توجهی داشته باشیم، به هیئت حاکمه ایران. خب اینو ما دفعه قبل یه چیزی گفتیم، یه اشاره‌ای داشتیم به به اصطلاح هیئت حاکمه ایران. استنباط من این بود، اون دفعه هم گفتیم، استنباط من این بود که موضع‌گیری اولیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران یه موضع‌گیری بود که تو جهت اون سیاست به اصطلاح مالتی وکتور، یعنی اون چند برداری که هم با این طرف هم با اون طرف، از این طرف خلاصه با این طرف لاس بزن، از اون طرف امتیاز بگیر، اون طرف لاس بزن، از این طرف امتیاز بگیر، این چیزیه که احمقانه ترین چیزیه که عقل سلیم این مفسرهای تو این فروم های در واقع تقریبا زرد سیاسی یا همین توییت نویس های سطحی یه جمله‌ای از این حرفا زیاد میزنن که ایران باید از منافع خودش دفاع کنه و منافع خودش رو باید تامین بکنه، بنابراین فرق نمیکنه برای ما هکی باشه هکی نباشه فلان حرفا. یعنی این ببخشید، این هرزگی سیاسی، این که کاسب کاری بکنی وسط چیز، این چیزیه که اتفاقا تو جهان سیاست همه میفهمن، تو جهان سیاست همه میفهمن، سر موقع اون وقت میزنن بهت، ضربه میزنن، حسابی ضربه میزنن بهت. یعنی اینا چیزیه که منتها اتفاقی که افتاد بعدش ما شاهد یه تغییر بودیم. به نظر من تماس تلفنی رئیسی با پوتین تغییر بود تو موضع ایران، یه تغییر روشن و آشکار بود به نفع جهتگیری روسیه و این مهم بود اون وقت. چرا این تغییر صورت گرفت؟ شاید با دخالت شخص رهبری بود، نمیدونم، ولی این تغییر صورت گرفت و این مهمه، به خصوص با موضع‌گیری که ترکیه داره میکنه و روز به روز داره مثلا چیه علیه روسیه داره بیشتر چیز میشه. الان میبایستی تکلیف مذاکرات آستانه باید معلوم بشه که تکلیف تو سوریه تکلیف چه خواهد شد، چون اگر قضایا بخواد اینجوری بره جلو، ترکیه بخواد، اردوغان برگشت گفت پیمان ناتو، اون چیزی که ناتو تصویب کرد کافی نیست، حرف زدن کافی نیست برای دفاع از اوکراین، برای اینکه اردوغان این ترکیه در اوکراین منافع بسیار زیادی رو از دست داد، تازه پیمان استراتژیک بسته بودن، او قرارداد اقتصادی گنده گنده بسته بودن همراه با قرارداد برای نظامی برای بایراکتار و ساختن چیز، همه اینا رو از دست داده اردوغان. در مورد چیز، در مورد اینکه رفیقی گفته نوشته که مصاحبه‌ای از شبکه خبر کارشناس رسمی صدا و سیما رسما پاچه رئیسی و وزارت خارجه را گرفت که چرا از روسیه حمایت میکنید، با هنر هم موضع گرفته و کم نیستن تعداد مخالفین روسیه در همین دولت فعلی رئیسی، حتی دوستایی که داخل ایران هستن میفهمن که رسانه رسمی جمهوری اسلامی فتیله حمایت از روسیه را پایین کشیده. من گفتم دفعه قبل، هم گفتم یکی از قوی ترین پایگاه‌های به اصطلاح حمایت از غرب و آمریکا تو طبقه متوسط تو ایران، یعنی و تو خود حتی های احتکامش هم هست، تو همین دولت کنونیش هم هستن، یعنی این هست. خب و این وضعیت هنوز به همین سادگی تغییر نخواهد کرد، هنوز باید یه تغییرات بزرگتری صورت بگیره تو سطح جهانی تا این وضعیت عوض بشه، یعنی به همین سادگی نیست. یک من ادامه بدم رفیق وحید یا نه شما چیز دیگه هم دارید؟ چون یکی دو تا دیگه بحثی هم اینجا هست.
ما بفرمایید، من هیچ سوالی به من نداره.
رفیقی مطرح کرده که چیه؟ رفیقی مطرح کرده که در رابطه اینایی که تظاهرات کردن علیه روسیه تو تهران، خب اینو ما چی فکر میکنیم و اینا، اینا کیا هستن و اینا؟ خب این دیگه اینا همونایی هستن که میگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینا همونان دیگه، ادامه همون هست، این چیز مهمی نیست. مهم اینه که علارغم این که بسا چی، علارغم این که این طبقه از تو بوروکراسی، تو دستگاه بوروکراسی و اینا خیلی با نفوذ قدرتمنده، مهم اینه که این توی درگیری یه جنگ دفاعیه، یه جنگ دفاعیه و اون قدرت بسیج به اصطلاح گسترده رو نداره. خب و این تا جایی که من میدونم، خب تعداد کسایی که تو این تظاهرات بودن خیلی کم بود، انگشت شمار بود، خیلی کم بود تا جایی که من اطلاع دارم، شاید من اشتباه میکنم، اگه اشتباه میکنم رفیق میتونه به ما این رو دیگه اصلا تصحیح بکنه. اینا تا جایی که من میدونم تعداد کم بود، تعداد زیاد نبود و به نظر من تعداد زیاد هم نخواهد شد، تو همین حد فروم های به اصطلاح فضای مجازی و نمیدونم این وبسایت های زرد و تو همین حد خواهند بود و همونجاها به اصطلاح دق دلشون رو خالی میکنن. فکر نمی کنم که زیاد وارد خیابون بشه ماجرا. علت هم یه چیز روشن داره، اونم علتش هم اینه که چیه؟ علتش هم اینه که از نقطه نظر چشم‌اندازهای اقتصادی قضیه همچین به ضرر ایران نیست، بلکه میتونه به نفع ایران تموم بشه واقعا. یعنی همین الان بحثی که همین الان در رابطه ترکیه ما کردیم که وضعش داره خراب میشه تو رابطه با روسیه، بعد اگر قرار باشه ایران جایگزینش بشه، بعد از نظر اقتصادی اون وقت برای طبقه حاکمه در ایران، طبقه حاکمه نه دولت فقط منظورم نیست، خب این خیلی منفعت داره دیگه. یعنی اینا میتونه اون وقت چیه؟ اینا میتونه اون وقت فضا رو توی جامعه به زیان اون نیروهای طرفدار غرب سنگین کنه، به زیانشون نه به نفعشون. اینه که از این رفیق دیگه یه چیزی رو مطرح کرده که این رو من ترجیح میدم یه گپی بزنیم در موردش. خب در واقع این بحث که آیا دفاع، مثلا ما باید از عملیات نظامی روسیه دفاع بکنیم یا مثلا تجمعی باشه از تو سطح تجمع یا غیر اون این حرفا، خب که آیا ما باید از این دفاع بکنیم یا نکنیم اینا. والا من نمیدونم، حالا اگر رفقایی هستن که تو جمع الان هستن که از یه همچین شبکی از ارتباطات برخوردارن که میتونن به این چیزا حتی فکر کنن که برگزاری تجمع و این حرفا، خب این بحث یه خورده چیزتره، خیلی مایل خواهم بود که بیشتر اطلاع داشته باشم، مثلا ما بیشتر بدونیم که چه جوریه چه جوری نیست. حالا اگر واقعا حقیقتا کسی یه همچین موقعیتی رو داره، بد نیست که یه جوری خلاصه ما رو هم لطف کنن در جریان بذارن که آیا به طور کلی آیا چنین امکانی هست، همچین ارتباطاتی، شبکه ارتباطات چی؟ بالاخره تجمع یعنی شبکه ارتباطات. اگر شبکه ارتباطات نباشه اینا میشه مثل تجمع اون حزب چپ انقلابی در خارج از کشور، خب که اکسیون اعتراضی گذاشته بودن در شهر کل و قرار بود به اصطلاح این اکسیون اعتراضیشون مستقیما خبرش از رادیو اسرائیل هم پخش بشه و این رفقای انقلابی وقتی جمع میشن توی شهر کلن جلوی دوم، یعنی اون کلیسای مثلا بزرگ دوم جمع میشن، اینا میبینن که 5 نفر بیشتر نیستن، خب و خبر مثلا پخش این خبر مثلا اکسیون اعتراضی از بیرون یه خورده بیمعنی میشه. اون موقع این کیوسکای تلفن بود، خب رفقای انقلابی جمع میشن توی یک کیوسک تلفن، سر ساعت با رادیو اسرائیل تماس میگیرن، تماس رادیویی میگیرن پنج نفرشون در کیوسک تلفن میمندن، توی کیوسک تلفن شروع میکنن به شعار دادن، بگم اینجا آکسیوم بوده. خب این اگر نباشه یه همچین شبکه ای، تجمع اون وقت میشه این، و چون این تجمع اون وقت به زیان خود اون امر تمام میشه و نه به نفع اون امر، این میشه یه آکسیونیسم نادرست. به طور کلی این یه وجه قضیه است، باید بهش فکر کرد. از نظر سیاسی به نظر من یه ظرافتی تو موضوع هست و اون مهم، این ظرافت تو موضوع، یعنی ظرافتی که تو موضوع هست اینه که ما، بذارید من صراحتا بگم، از من بپرسن، من میگم از نظر ما سیاست ما در رابطه با روسیه میبایستی آتش بس باشه، یعنی آتش بس. ما با روسیه حمله نمی کنیم به هیچ وجه، به سیاست پوتین و روسیه و اینا حمله نمی کنیم الان. به این معنی نیست که حرف نداریم، تو تحلیلامون می نویسیم، تو تحلیلهای نظریمون بحثمونو می کنیم راجع به اینکه این روسیه چیست چی نیست. خب اگه دقت کرده باشید اینجا اونجا تو تحلیلهای نظریمون هست، ولی از نظر سیاسی پرچم حمله به روسیه رو بلند نمی کنیم ما الان، مثل اون چیزی که رفیق دیگه گفته بود. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. موقعی که مثلا فرض کنید اون موقعی که، البته نه همین کافیه، از نظر سیاسی ما چنین حمله‌ای رو نمی‌کنیم به روسیه، آتش بسه بین ما و روسیه، یعنی بین جریان، فکر می‌کنم همون جریان کمونیستی هم که تو خود روسیه و این کشورها هستن که هم 28 تزم هم موضع درستشون این میگود که در این قضیه میبایستی اعلام آتش بس میدادن، یعنی به روسیه نباید حمله میکردن، خیلی روشن. برای اینکه لبه تیز حمله ما باید اون ور باشه، یعنی اون ور ما باید بزنیم بدون اینکه چیه، بدون اینکه وقت گفتم به این طرف آتش بس باید بدیم. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس رو شما به دشمن میدی. دولت پوتین، دولت روسیه دشمن، از نظر طبقاتی دشمن ماست. از نظر طبقاتی یه دولت سرمایه‌داری است و نه یه دولت سوسیالیستی. این اشتباه نباید بشه. اما مسئله اساسی اینه، اون چارچوب واحدی که به اسم روسیه این وسط مطرحه و داره مورد حمله واقع میشه، فراتر از اون دولت معینه. چیزهای دیگری در اون هست که در اون روسیه هست، در اون چارچوب هست، در اون فریم ورک هست که اونها هم در مورد حمله واقع میشه و اتفاقا اصلا همون هاست که یکی از مؤلفه‌های اصلی حمله تشکیل میده. شما توی تصاویری که ما توی کانال زدیم دیدید دیگه، تانک‌های روسیه با پرچم داس و چکش رفتن اونجا. رو بعضی از تانکاشون در یه مورد مشخص که تانکی که جلوی ستون بود دو تا پرچم روش بود، یکی پرچم روسیه بود، یکی پرچم داستچکش اتحاد جماهیر شوروی. اینا چیزاییه که ما باید براش بجنگیم. اون ور قضیه رو شما نگاه بکنید، در اوکراین پرچم اوکراین با پرچم نازی ها، پرچم رایت سکتور، پرچم سرخ و سیاه رایت سکتور، یعنی دو تا جهان مختلف اینجا در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. اون طرف قضیه پشتش اون پرچم کمونیسم شما دارید می‌بینید، این طرف قضیه پرچم نازیسم رو دارید می‌بینید، پرچم فاشیسم رو دارید می‌بینید. اینا چیزایی که تفاوت قضیه است و به همین خاطر به هیچ وجه من الوجوب ما نباید حمله بکنیم اونور، ولی به این معنی نیست که دفاع کنیم از چیز. نه، کسانی رو که به این تهاجم دارن حمله میکنن، کسانی که این تهاجم رو دارن فهم میکنن، اینا رو باید رسوا کنیم. ما اینا رو باید رسوا کنیم. باید چجوری میتونیم رسوا کنیم؟ همین که دارم میگم، همین که بابا نشون بدیم به جماعت که این طرف قضیه پشتش نازیسم هست، پرچم نازیسم هست، اون طرف قضیه اینطور نیست. اینو نشون بدیم که این طرف قضیه از سال 2014 تا حالا 2 میلیون نفر جمعیتش کم شده، ملت دارن فرار میکنن، این جامعه یه مشت گانگستر چیزه، در حالی که اون طرف قضیه اینطوری نیست. اینا رو، این تفاوت‌ها رو باید نشون بدیم دیگه. و بعد این تفاوت رو باید نشون بدیم که این طرف قضیه پشتش حقیقتا نیرویه که، خب حالا اینو دیگه همه میدونن، نیرویه که یه تاریخ خونین اینجوری پشت سرش داره، در حالی که روسیه لااقل تو تمام 30 سال اخیر به هیچ جا تعرض نکرده. حتی در زمان اتحاد جماهیر شوروی این چیزایی که اینجا یه بخشی از کار ما اون وقت دفاع از همون تاریخ اون اتحاد جماهیر شورویه، چون تاریخ اتحاد جماهیر شوروی اینا با ما تاریخ امپریالیستی دارن مطرح میکنن، در حالی که شما وقتی به تاریخ اتحاد جماهیر شوروی نخواهی نگاه بکنی با کشورهایی که اقمار اتحاد جماهیر شوروی بودن، شوروی اون موقع از در واقع تمام این کشورهای اقمار خودش رو بارش رو داشت تحمل میکرد. یعنی اینطوری نیست که مثلا شوروی مشغول غارت کوبا بود یا مشغول غارت مثلا بلغارستان بود، نه اینطوری نیست، برعکسش بود، داشت تأمین میکرد اینا رو از نظر مالی، از نظر به اصطلاح مواد خام، از نظر صنعتی، اینا رو تأمین میکرد. یعنی اینا واقعیتاییه که ما در مورد این قضایا باید بگیم و اون طرف مقابل رو باید مورد حمله قرار بدیم. به نظر من این سیاست درست‌تره تا به این فکر کنیم که چیه تجمعی در دفاع از عملیات نظامی باشه. هر وقت یه انقلابی، یه قیامی، چیزی شد اونجا، خب اگر مثلا فرض کنید الان مثلا میگم اگر الان وضعیت سال 2014 حاکم بود و ما اونجا مثلا میدیدیم که چه میدونم دادگاه خلقی مثلا در دونتسک برگزار شده و امثال مثلا موزگوی اون گردان شبح یا گردان به اصطلاح چیز اینا، اون وقت قضیه فرق میکرد. ولی الان به نظر من یه همچین کاری از نظر سیاسی هم درست نیست، اصلا فکر میکنم درست نباشه و درست نیست، نه از نظر سیاسی و از نظر عملی هم گفتم، از نظر عملی هم بستگی داره که واقعا ببینیم امکانات بسیج ما چقدره و اگر همچین امکانات بسیجی داریم، امکانات گسترده، شبکه‌های گسترده‌ای داریم، اینا این شبکه‌های گسترده رو نخست از نظر سیاسی فعالشون کنیم، حساسشون کنیم و نذاریم به اصطلاح این روایت‌های مسلطی که رفیقی که اینجا صحبت کرد مطرح کرد، گفت این روایت‌ها مسلطن، نذاریم این روایت‌های مسلط به راحتی خودشون جا بندازن، به خصوص تو این شبکه‌های اجتماعی. رفقا حتما به نظر من لازمه حتما در مقابل بمباران تبلیغاتی که توسط همین افراد معمولی میشه آدم واکنش باید نشون داد، باید واکنش نشون داد، باید به چالش طلبید، باید مقاومت کرد، نباید نادیده گرفت، نباید به این دلخوش کرد که من فلان چیز که میاد دیلیت میکنم میره پیکارش، نه، طرفی که میفرسته باید بفهمه، باید بفهمه که کار بدی کرده فرستاده، باید بفهمه که اصلا در واقع باید بفهمه که از دنیا هیچی نمیفهمه، اینو باید بفهمه دیگه، باید بفهمه که داره فریب میخوره، داره بفهمه که داره دنبال یه پروپاگاند فریبنده و دروغین داره میره، چون این خودش یکی از چیزاییه که فضا میسازه. ما این کارا رو باید بکنیم دیگه. امیدوارم حالا رفیق این بحث تا حدودی لااقل جواب پیشنهاد یا اون ایدهشو داده باشه. حالا
این البته یه نکاتی هم همینجوری که دیگه از رفقا مطرح کرد که به اصطلاح چی کار باید بکنیم و بهمن هم توضیح دادی که به اصطلاح بریم این موضوع رو توضیح بدیم یا به اصطلاح در مورد همین وقایع جاری اوکراین و غیره و در واقع به یه نوع قانع بکنیم فردی رو که طوری. ولی خب من یه نکته ایرم تو این در نظر دارم، یعنی به قول برشت میگه این مهم است که به چه کسی حقیقت را میگوییم، یعنی این چیزه و اینکه ما باید حقیقت درباره وضعیت فاجعه بار را به کسانی بگوییم که این موقعیت برای آنان بیشترین مصیبت را به بار میآورد. یعنی واقعیت اینه که آره اینجوری نیست که تو خیابون یا نمیدونم توی فلان انتظار داشته باشی که فلان سلیبریتی یا فلان به اصطلاح الیتی رو که منافع داره توی نفهمیدن حقیقت یا کتمان حقیقت یا به اصطلاح اینا رو به راحتی بری انرژی بذاری و وقت تو بذاری و آخرش هم هیچ حاصلی نگیری، اینا رو باید عقب راند، همونجور که میگه تو دهنشون زد، یعنی توی حالا هر مدیایی هست یا هر جایی هست جلوشون رو گرفت. ولی در رابطه با اونهایی که میشه قانعشون کرد، در بازم همین صحبت برتولد برشت هست که میگه دهقانان باین مخالف هر نوع انقلابی بودن، اما هنگامی که جنگ به درازا کشیده بود و جوانانی که با خانه برمیگشتن جایی در مزرعه نمیافتن، جذبشان به انقلاب امکان پذیر شد. یعنی باید بدونی، همون بحثی که اشاره شد، باید بدونی که تو کدام میدان کار میدانی باید بکنی، در واقع توی همون لوکالی که به من گفت، توی مراکز صنعتی، توی جاهای مختلف، اون رو بالاخره میشه قانع کرد، هرچند تحت تسلط ایدئولوژی ها باشه، هرچند توی هفت تپه بیاد از مثلا راهنمای بدی داشته باشه که اون ایدئولوژی موجود مسلط رو در واقع داره به خوردش میده، ولی با اون وقتی حرف زنی امکان هست که قانع بشه و حقیقت رو بفهمه، چون منافعی نداره توی کتمان حقیقت یا مقابله با حقیقت، برعکس منفعتش توی اینه که اون حقیقت رو دریافت بکنه، چون بیشترین صدمه رو میبینه از اون پروپاگاند و اون دروغ پراکنی موجود. اینه که گفتم به هر حال اینم مهمه، انرژیمونو کجا میذاریم توی رابطه با این بحثی که چیکار میشه کرد و چگونه خودمونو سازمان میدیم و چگونه به اصطلاح طبقه‌مونو سازمان میدیم. به هر حال این نکته هست. نمیدونم رفیق بهمن اگر سوال دیگه هم باقی مانده ادامه بده، اگر نه
یه سوالی هست وای جان، یه سوالی هست میپرسن که امکان داره اطلاعی هم از جنبش کمونیستی خود اوکراین مخصوصا دونباس به ما بدید؟ در ادامه بحث های 2014 چه امید و پیشروی و عقب نشینی هایی وجود داره؟ ببینید خیلی اتفاقا من خیلی علاقمند بودم که یعنی این کارو کاش میتونستم بکنم، این کارو کاش میتونستیم این کارو بکنیم. اون چیزی که استنباطی که ما داریم از چیز از به اصطلاح تحولات اینه که خب من اشاره کردم که یه اون موقع ما یه روابطی هم داشتیم با خود این رفقا و این حرفا، یه بخشی از این رفقا تو اونجا اتفاق افتاد توی چیز. از این نقطه نظر اون وقت یه چیز بسیار در واقع یه تحول منفی اونجا اتفاق افتاد تو همون سال 2014-15. خب اون تحول منفی که اتفاق افتاد همون موقع ما بحثش کردیم، اونم این بود که در جریان به اصطلاح مقاومتایی که اول قضیه صورت گرفت و حضور نیرومند یعنی قدرتمند واحدهای داوطلبی که اومدن، خب اون واحدهای داوطلب توی دونباس از دو به اصطلاح منبع می اومدن، یه بخشش به اصطلاح جریانات کمونیست بودن از نقاط مختلف اروپا، روسیه به خصوص و نقاط مختلف اروپا، که منجر شد به این که همه اینا اون وقت بعدن متمرکز شدن، بعضیشون توی گردانهای مختلف بودن ولی خب پیکره اصلیشون تو اون گردان شبه متشکل شده بودن و اونجا جمع شده بودن، و یه بخشش اون وقت نیروهای راست روسی بودن که در واقع سلطنت طلب ها و ارتودکس های به اصطلاح چیز اینا بودن که اون در واقع در دفاع از ناسیونالیست های روس بودن که اینا هم اومده بودن و حضور داشتن و می جنگیدن کنار هم دیگه، می جنگیدن علیه این دولت مرکزی کودتاچی در کیف. این تحولی بود که اون موقع بود، ولی حضور به اصطلاح چیز، حضور به اصطلاح این جریان انقلابی طبقاتی مشهود و نیرومند بود، به خصوص توی گردان شبه که واقعا نیرومند بود، یعنی یه حضور آشکاری داشت، چشمگیری داشت که دیگه حتی رفتن به سمتی چیه، به سمت اینکه یه سری اقدامات اجتماعی از قبیل آشپزخونه‌های دست جمعی این ما میهن فارو سازمان بدن توی دونتسک و اینا، و حتی رفتن به سمت اینکه چیه، رفتن به سمت اینکه تغییراتی رو توی به اصطلاح نظام حقوقی اینا انجام بدن، دادگاه های خلقی، برگزاری دادگاه های خلقی که هیئت منصفه این دادگاه های خلقی اون وقت مردم بودن، یعنی در واقع مردم رو دعوت میکردن و مثلا میگفتن محاکمه فلان چیزه، مردم میمدن در سالن و قرار بود مثلا این محاکمه، یعنی دقیقا اون چیزی که شما میتونید توی جامعه‌ای که یه دولت یه دوره انقلابی میتونید تصور کنید، یعنی مسائل به این سمت داشت میرفت. منتها خب این جنبش کمبودهای کاستی‌های بزرگ و اساسی داشت و اون مهمترین کاستی اساسیش این بود که جنبش به درجه‌ای که از اون به اصطلاح نشاط و یعنی اون بشاشیت در واقع انقلابی برخوردار بود، به همون درجه از اون درایت و پختگی و بلوغ سیاسی لازم برخوردار نبود که بتونه به اصطلاح تو دل اون شرایط متلاطم و خودشو حفظ کنه، رهبرانشو حفظ کنه و بتونه راهشو پیدا بکنه، مانورهای لازم دیپلماتیک و سیاسی رو بتونه بده و بتونه حفظ بکنه و بره جلو. ضربه خورد، ضربات شدیدی خورد و این ضربات شدید باعث شد که خب بعد به خصوص بعد از ترور موزگوی، گردان شبح یه دوره‌ای بالاخره بود، ادامه داد، ولی حقیقتا نقشش کاهش پیدا کرد و به درجه ای که ساختارهای دولتی در دونست تقویت شدن، به همون درجه اون وقت این ساختارها کمرنگتر شدن و اون طرح اولیه هم که در واقع یه طرح اولیه اومده بود در مورد دولت خلقی با یه سری امکانات که اونا به اصطلاح کمرنگ شدن و به درجه ای در خود دولت‌های مثل دونتسک و لوگانسک، به خصوص در دونتسک عملی شدن. مثلا فرض کنید در مورد بهداشت رایگان و این چیزا تو خود دونتسک عملی شدن به درجه ای، ولی خب دیگه اون جنبه انقلابی پیشینش اینا دیگه کمرنگ شدن و الان حضورش در همین حد به اصطلاح در درون خود همون نهادها و ارگانها و ایناست. یه حزب کمونیستی هست که اونجا حضور داره و این حزب کمونیست یعنی تو خود همون دونباس و اینا که بعد از اون در واقع ممنوعیت حزب کمونیست در اوکراین، خب این حزب کمونیست دونتسک در واقع شکل گرفت که یه حزبیه که یعنی به میزان معینی نفوذ داره که البته نفوذش زیاد نیست، اما از سایر جریانات اونجوری که به اصطلاح باید شاید مثلا همین سه خود همون بروتبا، در واقع میشه گفت بروتبا یه جورایی محو شده، یه جورایی اون چیز خودش از دست داده و موقعیت اون موقع خودش از دست داده. حقیقتا الان خیلی زیاد نمیشه از وضعیت اونجا گزارش بیشتری ارائه داد. امیدوارم که به اصطلاح بتونیم در آینده نزدیکی شاهد این باشیم که یه تغییراتی تو این زمینه هم به وجود بیاد. خب ولی یه امیدواری فقط و از یابی عینی من اینه که اونجا الان امکان شکلی یه چیزی چنین چیزی ضعیفه، نمیگم نیست ولی ضعیفه. برای اینکه میگم اون مومنتوم، اون چیزی که اون دوره در سال 2014-15 بود، اون مومنتوم بود که این جنبش بتونه روپای خودش بیسته و بتونه خودش رو به عنوان یه نیروی مستقل قابل تمایز طرح کنه و تو معادلات قدرت بتونه وقت خودش حفظ کنه و بره جلو. به نظر من اون مومنتوم از بین رفت، اون مومنتوم از بین رفت، جنبش اون قدرت رو نداشت که بتونه خودش حفاظت کنه و به خصوص از رهبرانش و از آرایش سیاسی خودش حفاظت کنه و بره جلو. این تصوریه که متاسفانه من الان دارم و ای کاش میتونستم یه ارجبی مثبت‌تری ارائه بدیم اینا. خب یک چیز اومده، اجازه بدید. همین الان خبر اومده که فرانسه ناو هواپیمابر داره به دریای سیاه به عنوان حفاظت از ناتو میفرسته. بعد نوشتن رفیق که خبر دوم، نمیدونم خبر دوم منظورشون خبر دومی هم که داره میاد نه. بله بسی خبر دومی هم دارم میدن. ببینید من گفتم اگر واقعا قضیه راه حلی پیدا نشه، خب یعنی الان از نقطه نظر یعنی چیز راه حلی پیدا نشه، اینا امکان تشدید اوضاع هست. خب از بلاروس میگن موشک زده به اوکراین. من نمیدونم موشک زده به اوکراین منظور چیست، ولی به هر صورت یعنی اخبار اینجوری رو باید آماده باشیم براش. یعنی من صراحت بگم باید آماده باشیم براش، برای اینکه همین امروز این هم به شما بگم که از بلاروس میگن موشک زده به اوکراین که مذاکرات فردا باشه در بلاروس. رفیق ما یه همچی چیزی نوشته. به هر صورت همین الان خبر دیگه ای که اومده و خبر مهمی هم هست، پاول دوروف رئیس تلگرام گفته که احتمال این هست که تلگرام هم در روسیه و هم در اوکراین بسته بشه. خب یعنی جلوشو بگیرن. ببینید این هم بحثی یکم اول قضیه داشتم اشاره کردم که به اصطلاح این رفیق توضیحی داده اینه که اون موشک رو زدن که مذاکرات فردا تو بلاروس بپاشه، از هم بپاشه. بله این میتونه باشه، میتونه همچی چیزی باشه. گفتم چون حقیقتا آمریکا باید جلوی اینو بگیره و اگر جلوشو بگیره موفقیتیه. اما پاول دروف گفته که تلگرام رو احتمال داره ببندیم. این به این معناست که خود پاول دروف دارن فشار میارن، دارن فشار میارن که تلگرام رو ببنده، چون که نیروها تو روسیه الان قضیه برعکسه. قبلا این تلگرام و این جور چیزا، خود همین هم خیلی نکته جالبیه ها، اینا ابزارهایی بودن دست آمریکا و دول غربی برای اینکه کشورهای دیگر رو بی‌ثبات کنن. الان اینا ابزارهایی که خود اونها دیگه دارن استفاده میکنن ازش و در مجموعی از کانال‌های روسی از این تلگرام دارن استفاده میکنن برای اطلاع رسانی، بخصوص تو جنگ. همین جنگ اطلاع رسانی دقیقی داره صورت میگیره توی این تلگرام. خب بعدن هم بخشن هم میگن فیک هست و این توی خود اوکراین هم خب تاثیر خیلی سنگینی میذاره از نظر به اصطلاح روحی و اینا توی فضای اوکراین. اینم میخوان جلوشو بگیرن. میخوام بگم که اون چیزی که الان ما داریم میبینیم، اگر حقیقتاً این قضیه سریع جمع جور نشه و تهدید امروز روسیه و اون هشدار، یعنی اون آماده باشه که روسیه داد به نیروهای اتمی، در واقع میتونه متوجه همچین چیزی باشه. اگر این جلوش گرفته نشه، قضیه میتونه اوج بگیره به طوری که، چون غرب هنوز که هنوز اینا فکر میکنن که با تبلیغات ضد پوتین، مثلا با تحقیر پوتین که پوتین دروغگوست، نمیدونم لاوروف دروغگوست، ازش نمیدونم کاریکاتورهای مثلا تحقیرآمیز بکشن فلانی حرفا، فکر میکنن اینا واقعا فکر میکنن اینجوری میتونن اونو به عقب نشینی وادار کنن. یعنی یه چیز عجیبیست. خب اینه که فکر میکنم قضیه چیزه، قضیه به اصطلاح میتونه بیا همچین چیزی منجر بشه. رفیقی یه چیزی نوشته که رفیق لنین در جنگ جهانی اول شعار بر علیه جنگ داد، تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی. نمیدونم منظور این رفیق چیه، ما بحث کردیم راجبش. اگه فکر میکنه که میخواد بره جنگ امپریالیستی و به جنگ داخلی تبدیل کنه، خب بره بکنه دیگه. متعجب میکنم رفیق اینجا چیکار پیش ما چیکار میکنه، خب تو این نشست ما چیکار میکنه، خب بره تبدیل کنه جنگ امپریالیستی رو به جنگ داخلی. خب همه بحث کردیم راجبش دیگه. رفیق عزیز فکر میکنم شما وقت تو یه جای دیگه صرف کنی بهتره، اینجا خیلی به نفعتون نیست. شما اولین بار نیست که دارین این حرفا رو میزنین و قبلا هم از این بحثو داشتین، از این چیزا داشتین. فکر میکنم برید جای دیگه بحث کنید، بهتره دیگه، راحت تری دیگه. اینجا این بحثای ما که مزاق شما خوشتون نمیاد و دیگه. خب باز یه سوال دیگه اومده که آیا با ترساندن از روسیه ممکنه کشورهای جدیدی مثل فنلاند و سوئد رو وارد ناتو کنند؟ بعد احساسات ضد روسی در بین مردم اروپا به دلیل پروپاگاند شدید شده است. بله شدید شده، ممکنه این کارو بکنن. بله ممکنه این کارو بکنن، ولی روسیه گفته ما واکنش نشون خواهیم داد. یعنی رسما گفته ما واکنش نشون خواهیم داد اگر اینا به چیز بپیوندن. و مسئله اساسی اینه، روسیه واکنش نشون خواهد داد. ما قبل از اینکه این اتفاقات هم بیفته تو جلسات قبلی هم ما گفتیم، خب ما هم نمیدونستیم که این تو اوکراین این قضیه قرار واقع بشه، ولی همون موقع نیمه دسامبر سال گذشته گفته بودن که اگر آمریکا و ناتو جواب مثبت ندن به بحثای ما اقدامات ملیتاری تکنیکالی رو در دستور کار میذاریم و اقدامات به صورت نظامی تکنیکی یا مربوط به تکنیک نظامی اینا ملیتاری تکنیکالی که هست دیگه. و به نظر من ادامه خواهند داد اینا ادامه خواهند داد. یعنی اصلا شوخی بردار نیست ماجرا جدیست. و اونا هم تصمیمشونی گرفتن که قضیه رو برای همیشه حل کنن، برای اینکه قبلا هم گفتیم برای اینکه یه کوریدور زمانی به اصطلاح کوتاهی در اختیارشون هست که این قضیه رو بتونن حلش کنن. این کوریدور زمانی کوتاه مربوط به این به اصطلاح پیش امتیازیه که الان تو عرصه نظامی به طور برجسته و آشکاری دارن و از نظر اقتصادی و اینا به جای خودش خب اونا یا اون سیستم مثلا فرض کن پرداخت و پرداخت بانکی اینا که درست کردن و آماده کردن خودشون، اونا به جای خودش، منتها اون چیزی که به اصطلاح برتری قاطع اینا رو نشون میده الان این برتری تو عرصه نظامی است و این ولی پنجرهش کوتاهه، یعنی اینا میبایستی از این برتری نظامی الان باید استفاده رو بکنن و بتونن این نظم رو برای دوره آینده، برای سالهای آینده بتونن این نظم رو تثبیتش کنن، چون اگر تثبیت نکنند، اگر الان روسیه تو این قضیه شکست بخوره به این معناست که روسیه اصلا موجودیتش با خطر مواجه خواهد شد. موجودیت روسیه دقت کنید، نه موقعیت روسیه، موجودیت روسیه. اینها مثل کفتارهایی هستند که میدرند، میکنن این کار رو. اینا تخصص دارن در از بین بردن کل نسلای کامل، یعنی نمیدونیم چقدر مثلا فرض کن قبیله سرخپوستا توی آمریکا کمپلت از بین رفتن، اثری ازشون بجا نمونده. اینا این تخصص رو دارن. از این نقطه نظر چون خودشون میگن ابندلند، توی آلمان میگن ابندلند، خب این ممالک به اصطلاح غربی رو، خب اونور مورگنلند، مورگنلند یعنی صبح، کشورهای به اصطلاح قلمرو صبح یعنی شرق میشه و قلمرو عصر. از این نقطه نظر موضع چیز، موضع به اصطلاح یعنی وضعیتی که این کشورهای غربی دارن یه جوری تداوم ادامه تمدن رومه، خب و کاری که رومی ها با کارتاژیا کردن، خب کارتاژ با اینکه شکستش دادن، خب شکستش دادن کارتاژ دیگه، ولی گفتن کارتاژ رو باید نابود کرد، خب و کارتاژ رو نابود کردن، حقیقتا تمدن کارتاژ رو کمپلت نابودش کردن. اینا اگه دستشون برسه این کارو با روسیه میکنن و روسیه هم میدونه این کارو، میدونه اینجوریه و به همین خاطر فکر میکنم قضیه خیلی جدی میشه. خب اون اجازه بدی این توضیح هم ببین، اون رفیقی که ما الان در اتو شعار لنین در جنگ جهانی اول مطرح کرد و منم گفتم خب رفیق شما شاید جای دیگه براتون بهتر باشه، چیز کردن که کنجکاوی کردن به موازهتون آشنا بشم، خب و گفتن که خلاصه نمیخواستم مزاحم بشن دو اینا. من هیچ چیزی ندارم، ما خوشحال میشیم از اینکه شما باشید و چیز، ولی آخه ورسات ما یه بحثایی رو مطرح کردیم و توضیح دادیم و اینا، بعد یه مقداری دیگه تکرارش یه خورده چیز بود، نمیدونم شاید شما متوجه نشدید بحثا رو، شاید نشنیده بودید، نمیدونم. به هر صورت ما این بحثا رو توضیح دادیم و اینا. خب حالا منم قصد ناراحت کردن شما رو نداشتم.
احتمالاً این رفیق شاید دیر وارد جلسه شده، چون راجب همین موضوع بجز اینکه ما در کنفرانس اول تدارک کمونیستی توضیح دادیم که در رابطه با موضع کمونیستی نسبت به جنگ‌های جهانی و غیره و به هر حال جنگ در خاورمیانه و غیره بحث کردیم و تمایزات این موارد رو ذکر کردیم، در همین جلسه هم موضوع مورد بحث قرار گرفت. نمیدونم رفیق احتمالاً شاید نبوده از ابتدای جلسه، چون بحث شد که در جنگ جهانی اول و دوم موضع کمونیستی چی بود نسبت به جنگ و نسبت به اصطلاح موضع نسبت به بورژوازی داخلی و غیره و تمایزاتش چی هست و الان همینطور. اینه که شاید برحال نبودی، ولی اگر خواستید میتونید مراجعه بکنید به متون ما، به خصوص کنفرانس اول تدارک کمونیستی، اونجا پیدا میکنید راجع به این مسئله.
خب وحید جان، یه چیز دیگه هم اومده که رفیقی نوشته. نوشته: سلام رفیق، اگر روسیه از خارکوف به طرف اوکراین بره، امکان این هست که غرب اوکراین، فاشیستایی که از طرف آمریکا که سالهاست تقویت و سازماندهی شدن، نیروهای روسیه رو درگیر جنگ چریکی و فرسایشی کنند. ببینید، غرب اوکراین میشه لیووف. الان تو محافل خود به صورت چیز، محافل خود پرو روس این بحث هست که یکی از اشتباهات اتحاد جماهیر شوروی این بود که در تشکیل دولت اوکراین اون غرب اوکراین رو نداد به لهستان، برای اینکه اون غرب اوکراین اصلا اونها یه جور دیگه هستن، اونها اصلا و اینا اصلا با بقیه، با اون اسلاوهای بقیه و اسلاوهای بقیه اسلاوها نمیخونن، یعنی همچی چیزیه. اون باندریستا هم دولت به اصطلاح باندریستا، دولت کلابوراتور نازی ها، اونی که با نازی ها هم چیز کرد، همراهی داشت، اینا توی غرب اوکراین تمرکزشون اونجاست. روسیه اگر بره به سمت غرب اوکراین، به نظر من این کار نخواهد کرد، اصلا به سمت غرب اوکراین نخواهد رفت. الان رزمنده ترین گردان های به اصطلاح نازی ها، نئونازی ها و نازی ها و اینا تو ماریوپول و تو همین دوره بر دنباس بودن، تو خطای مرزی دنباس بودن. تمام تلاش روسیه تو این 3-4 روز این بوده که اینا رو تو همونجا محاصره کنه، تو ماریوپول الان بخش عظیمی از اینا رو محاصره کردن. ماریوپول یکی از نکات اصلی به اصطلاح تمرکز این فاشیست هاست و اونجا اینا رو به اصطلاح محاصره کردن. ولی این که به اصطلاح حالا این رو هم بگم، خب دقت کرده باشید، اینا سربازا رو یه تعهد میگیرن ازشون، سربازای اوکراینی رو که دستگیر میکنن یه تعهد میگیرن ازشون، ارتشیا رو، و طرف تعهد میده که من دیگه علیه دونباس نمیرم بجنگم. خب ارتشی اوکراینی بعد آزادشون میکنن، میگن برید خونه هاتون، اونا میرن خونه هاشون. اما از اول گفتن حکم تیر دارن نازیا، یعنی نازیا، نئونازیا، این گردان آزف و اینا حکم تیر دارن. حدیگه اگر مگر شانس بیارن زنده دستگیر بشن، یعنی اونا رو قصد کشتنشون دارن، شوخی هم ندارن، میخوان بکشنشون. مگر که شانس بیارن که زنده دستگیر بشن، یه شرایط بین‌المللی مثلا اینجوری باشه که یه تأمین جانی بهشون بدن که اینا رو بندازن تو هولوفتینی مثلا برای حبس ابد نگه دارن اونجا، یا 30 سال نگه دارنشون تو زندان مثلا، مگر اینکه همچین اتفاق بیفته. اگر نه، قصد کشتنشون دارن، قصد نابود کردنشون دارن. و اونجایی که اونا باشن، اگر اینا بتونن این تفکیک رو انجام بدن، صورت بدن ارتش رو از چیز جدا کنن اینا، اون وقت اون قدرت آتش به اصطلاح مرگبار خودشون علیه اونا به کار میدازن که اینا رو، نسلشون رو نابود کنن. این چیزیه که فکر میکنم اینجوری به اصطلاح میشه اینا.
به هر حال جلسه خیلی به درازا کشید، اگر موافق باشید جلسه رو به پایان برسونیم، اگر سوال خاصی الان نیست.
یه سوال دیگه اومده
از خواهد بگنم رفقا یه کمی دیگه از الان سوال جدیدی من ننمیسن، چون تقریبا داره 3 ساعت میشه و فکر میکنم میتونیم ادامه سوالا و بحثا رو احتمالا تو جلسه بعدی که هست ادامه بدیم. خب پس
این سوال ولی مهمه وحید جان، این توضیح کوتاهی هم هست میشه داد بشینا، سوال مهمی هم هست. نوشتن که یکی از دلایل روسیه برای شروع عملیات نظامی ایجاد اختلاف بین اروپا و آمریکا بود. این مسئله قبل از ورود نیروهای روسیه به داخل اوکراین داشت خوب پیش میرفت، اما الان به نظر میرسه که دوباره اروپا و آمریکا به هم نزدیک شدند. آیا این واقعیت دارد؟ بله، کاملا واقعیت دارد، یعنی کاملا روشنه که واقعیت دارد. ولی مسئله اینه که جدایی اروپا و آمریکا برای روسیه یه آپشن فرعی بود، آپشن اصلی نبود. تمام این چیز، اقداماتی که توی این 20-30 سال گذشته صورت گرفته، روسیه همیشه اینو مد نظر داشته که به اصطلاح این شکاف بین اروپا و آمریکا ممکنه واقع بشه اینا، ولی اصل قضیه اروپا و آمریکا با هم بودن، یعنی اینجوری نیست که چیز باشه. تو این ماجرا هم یه دوره فرجی کوتاهی به نظر میرسید که این داره میره به این سمت، ولی کوتاه بود. گفتیم تو جلسه قبل هم گفتیم توی کنفرانس امنیتی مونیخ معلوم شد که قضیه کوتاهه، قضیه گذرا بود. کنفرانس امنیتی مونیخ یه کنفرانس کاملا ضد روسی و زلنسکی که قبل از حضور در کنفرانس داشت متزلزل میشد، بعضی که اومد این کنفرانس امنیتی مونیخ شیر شد و برگشت و گفت من میخوام اسلحه اتمی داشته باشم، و اولاف شولتز هم گفت این که میگن کشت قتل عام توی نسل کشی توی دونباس این مسخره است و اینا، معلوم شد برای روسیه که نمیشه همچین شکافی رو روش چیز کرد و گذشت در واقع از این آپشن. این آپشن آپشن فرعی بود به نظر من، آپشن اصلی نبود، این چیز نبود. بله اگر نه الان واقعیت داره، بله اروپا و آمریکا به هم نزدیک شدن، واقعیت داره، ولی اینکه چقدر این نزدیکی طول میکشه باید دید، باید دید چقدر این نزدیکی طول میکشه. چون من گفتم قبلا هم ما گفتیم این رو، برای اروپا این یعنی نابودی آلمان، یعنی آلمان به عنوان قدرت اصلی اقتصادی که اروپا رو داره هدایت میکنه و کل اروپا داغون میشن، نابود میشن. این چیزیه که شکی نباید توش باشه. برنده این ماجرا از تو سوی غرب بخوای نگاه بکنیم در رابطه با مسائل درون خود غرب، انگلیس خواهد بود و آمریکا و نه آلمان. همین دیگه، اگه اجازه بدید داره دیگه منم با رفیق وحید همراهی کنم و تشکر بکنم و بعد خداحافظی بکنیم و بقیه بحثامون بود برای فرصت بعد دیگه.
خب شب همگی بخیر، خیلی ممنون از شرکتتون و شرکت فعالانتون توی مباحث. فکر میکنم واقعا با این شرکت فعال بحث مثلا همه جانبه‌ای در اومد که به جوانب مختلف مسئله بهمن تونست بپردازه. شب همگی خوش، امیدوارم که روزهای خوب و شاد و بهتری در پیش داشته باشید.